آیا ایش آخری میکنست
مرمون شما
یاد رحمنده حال تین چه ساره
خوب نمیم
سبسان که یه ذره خواهی پنشش داره برسن سلام صبح بخیر دوستان ما یه دو سه دقیقه دیگه هم صبر میکنیم بعد کلاس رو شروع میکنیم بهترون دوستانی که ممکنه تو ترافیک مونده باشن البته من نمیدونم کرمان ترافیک داره؟ داره
فقط میدان آزادی
من دیشب توی فکر کردم کرمان ترافیکی نباید داشته باشه با تجربه که اینجا خیابونا همه پهنه یعنی شما هر جای کرمان که میدید شاید برای خودتون خیلی قابل لمس نباشه ولی همه خیابونا عریضن اینجا قشنگ کسی که از خارج از کرمان میاد میبینه چه شهر کاملا فراخیه فکر کردم دیگه با این وسعت خیابونا ترافیکی نباشه دیشب تو خیابون نامجو اگه اشتباه نکنم قشنگ 20 دقیقه آره گیر کردم پشت 24 آذر درست میگیرم چون حفظ شدم این 20 دقیقه سلام هر
چی به خیابون شریعتی و آزادی منتهی بشه
به شریعتی
آره خیابون اصلی بشه مشکل داره
آره دیشب فقط تو شریعتی هم بودم
یه طرف هست و به جاده دیگه را برگشت به صورت بانه تهران رفته
بیوتر تنش آره دیشب فکر نمی کردم ترافیک باش بردم چه ترافیکی داره کرمان سلام خوش اومدید
دوستان اگه اسمان مشتاق بودن دیشب من اینجا می خواهیم
اختیار بدم خب حالا دیگه بیشتر از این معطل نمیشیم بحث رو با هم شروع بکنیم چون بحث مذاکره خیلی بحث مفصلیه و حیفه که وقت بیشتر از این بگذره قبل از هر چیز محبت بکنید، خودتون معرفی کنید، من با چهره ها با اسم آشنا بشم، بریم سراغ مبحث اصلی رو صحبت کنیم.
سلام،
خواهش میکنم، کارتون چیه؟ مای بیدان
قسمت فروش صادرات.
نه، شرکت مجموعتون، شرکت کارش چیه؟ بسیار عالی، خوش اومدید. آه، یعنی آماده جذب توی شرکت بازرگانی هستی. چی خوندین؟ چه کارهایی انجام بدین؟
من داشتم ارشد آیتی
هست، قبلا توی نیروگاه کارسون بودم، مدیر بخش آیتی. کارتون آیتی، الان خود یه جای آیتی جذب شید.
بخش بازرگانی.
به خودتون میبینید کار فروش انجام بدید؟ کار بازاریابی چطور؟ بازرگانی خارجی چطور؟ زبان انگلیسی چقدر مسلطی؟ آفره، بسیار عالی، خوش اومدید اینجا.
سلام، خوب هستید؟ سیمان ممتازم.
بسیار عالی، خیلی خوش اومدید. بفرمایید.
سلام
قربان.
احمد
رضا مالکی هستم، سیمان ممتازم. بسیار عالی احمد جان، خیلی خوش اومدید. سلام قربان.
زمانی هستم،
سیمان زنده باشن. زمانی سعادتی میبینم اتون قربان.
رشید زولعلا هستم، سیمان ممتازم، واحد بازرگانی.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدی.
سلام
خانم. بسیار عالی محشد عزیز، خوش اومدی خانم قربان.
درود
بر شما. در حوزه صادرات فرش. خوشحالم دوباره میبینم محمد جان، خیلی خوش اومدید.
سلام.
سلام. بسیار عالی بهروز عزیز، خوش اومدید.
سلام، روز همگی بخیر. خوشحالم که دوباره میبینمتون. آزفن خسروی هستم، کارشناس بازاریابی و فروش بین‌الملل شرکت پتروسامان آذربایجان. همچنین که جناب آقای عبدالدایی فرمودن، ما یکی از تامین کنندگان اصلی کلیه فولادی‌های ایران توی زمینه فرآورده کربن هستیم. امیدوارم که روز خوبی هم داشته باشید.
بسیار عالی، مرسی از فجان استدای گرمت، ممنونم.
من
شهره سالت کریمی هستم، دکتر مجرد کلیه
عملیات دارم و
یه
شرکت
بازرسی از مشکلی داریم.
بسیار عالی، خوش اومدی
شهره
جان.
من که سجاد عمالی هستم، خیلی خوشحال میدونم.
زنده
باشید. خیلی خوشحال میدونم.
قربون شما.
باید
از تجربه شما. اختیار داریم، مرسی سجاد عزیز، محبت داریم.
سجاد عمالی هستم، مسئول بازرسی از مشکلی.
بسیار عالی، بسیار عالی، خوش اومدی سجاد جان.
فرمایش کاردان هستم، کارشناس مدیریت بازرگانی و آماده جذب شدن
توی شرکت. جذب بشی تا حالا جایی کار کردی؟ فرمایش.
بله، من هم فرمایش رشتم هم بوده چون دانشجو.
اشکال نداره، چه کاری بوده؟
زبان انگلیسی آیلتس دارم و زبان آلمانی بیگ.
بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. کجا زندگی میکنی؟ خود کرمان. چه کاری بیشتر دوست داری؟
هر چیزی که فعلاً مرتبط به رشته‌ام.
یعنی بازرگانی خارجی به تمایل داری؟ بسیار عالی، خیلی عالی.
سلام خدمت تمام دوستان و آقای دکتر کیا. سعید برجی هستم، مدیریت بازرگانی خارجی شرکت فرارانسن افتاداد جنوب. کارمون تأمین قطعات و تجهیزات و صنایع و فولادی و مدرن هستش. در خدمتتون هستم، خیلی خوشحال شدم که مجددا پیداتون دارم.
بسیار عالی سعید جان، خیلی خوشحالم میبینم. زنده باشی.
عرض سلام، من سعید هستم، شرکت
گلاب صحرا در خدمت
هستم. من
مراقب
فروش و عمر
قرارداد
هستم.
با
ارتباط با مشتری سلام می‌کنم. بسیار عالی، بسیار عالی. هستم شرکت گلاب صحرا، قسمت بازرگانی خارجی باشم.
خانم افشارمنش عزیز، خیلی خوش اومدید. خانم
محمد صالح تبریزی هستم، سابقه بازرگانی ندارم، شرکت پیمانکاری.
پیمانکاری. محمد صالح عزیز زنده باشید.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان. محمد بدخشان هستم. 12 سال سابقه حضور تو صنعت بیمه دارم، عنوان کارشناس مشاور و همچنین اصفهان میکنم مدیر آموزش انجمن نمایندگان بیمه استان کرد.
بسیار عالی، خیلی خوش اومدی محمد جان. قربان.
آرش یوسفی هستم، فعال بازار مالی. 2-3 سال تجربه بازرگانی خارجی داشتم. به عنوان شغل جدید میگم که کار بازرگانی شروع.
چه تو بازار مالی نموندی؟
دارم انجامش میدم.
در کنارش میخوای؟
وقت اضافه.
بسیار عالی، خیلی خوش اومدی. خوش اومدی.
سلام.
خوش اومدی. خوش اومدی. زهرا خانم معرفی میکنی که ایتونی؟
آبا
از شرکت
آتورینا.
کار آتورینا چیه؟
تولید تجهیزات
پزشکی. تجهیزات پزشکی. بسیار عالی.
سلام.
سلام. زفرنا
هستم از شرکت آتورینا.
زنده باشی آقای زفرنا عزیز.
سلام.
سلام.
اول حسن داده هستم شرکت.
خیلی خوش اومدیم. خب بریم سراغ مبحث امروزمون. بین دوستان سلام. سلام. خوش اومدیم. بین دوستان کی میتونه مذاکره رو تعریف بکنه؟ که از دیدگاه شما مذاکره به چه معناست؟
آیدش احساس میکنم که میشه مذاکره این شکلی تعریف کرد، شروع یک ارتباط برای یک بیزینس. حالا
شروع یک ارتباط برای یک بیزینس، به این میگن کامیونیکیشن، میگن ارتباط یا کانکشن، شروع یک ارتباط. مذاکره یعنی چی؟
نگوشیشن اگه اشتباه نکنم.
بله.
یعنی ارتباط بین دو یا چند نفر برای حل اختلافات که حل ارتباط برقرار کردن و رفع اختلافات و نظریات مختلفی که با هم داشته باشه.
ارتباط برقرار کردن و رفع ارتباط اختلافات. بسیار عالی. دیگه
فرایندی که منجر به حصول یه سری در واقع مزیت ها میشه و یه سری بنفیت هایی میشه از اون ارتباطی که برقرار میشه به خودت به دست بیاری و به طرف مقابل هم.
بسیار عالی. دیگه تعریف مذاکره هر چی به ذهنتون میرسه بگیم، ببینیم که دیدگاهتون نسبت به مذاکره چیه. گفتگو بین دو نفر برای انعقاد یک قرارداد تفاهم‌نامه. بسیار عالی. دیگه من یه توضیح همین ابتدای کار راجع به مذاکره دوستان براتون بدم. یادتون باشه مذاکره گفتگو نیست، یعنی گفتگو میتونه مذاکره باشه ولی مذاکره گفتگو نیست. چون خیلی موقع ها سجاد اساسا مذاکره من اصلا به گفتگو نمیرسه، یعنی بسیاری از مذاکرات بدون گفتگو اتفاق میفته. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که تو بدونی که توی مذاکره کردنت ممکنه گفتگوی اساسا در جریان نباشه. مثال میزنم، من این چند تا مثال براتون میزنم جا بیفته براتون. به عنوان مثال شما بعضی موقع ها با من یه قراردادی نوشتید. سلام خانم، خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. شما منو به یه جلسه میخواید دعوت بکنید برای یک مذاکره. ما یه قراردادی نوشتیم، قیمت دلار از رو 53 تومن اومده رو 49.600. شما من میگید آقا بیا یه بار دیگه مذاکره بکنیم، قیمت اومده پایین، تو هم که هنوز محصول من ندادی، من دیگه با تو مذاکره ای ندارم. اگر دلار بالا رفته بود تو میپذیرفتی بیایم یه بار دیگه بشینیم پای میز مذاکره؟ بنابراین شما وقتی منو به این مذاکره دعوت میکنید، من اساسا به این مذاکره نمیام. خود این یه جور مذاکره است. یعنی بعضی موقع ها دینی کردن و رد کردن، ریجکت کردن یک درخواست از سمت یک نفر خودش یه جور مذاکره است. یا بعضی موقع ها یه جلسه ای داره برگزار میشه، قرار من بیام از عملکرد 6 ماهه سال 1402 دفاع بکنم. شما تو این جلسه که دعوت کردید یه کسی رو دعوت کردید که اصلا ربطی به این جلسه نداره. من اساسا به این جلسه نمیام، چون میگم شما مخالف منو دعوت کردی منو بکوبه. اساسا من دلیل حضور این آدم رو تو این جلسه نمیفهمم. یعنی بعضی از مواقع بهترین نوع مذاکره مذاکره نکردن. شما بعضی موقع من رو به یه مهمانی دعوت میکنید، من دلم نمیخواد آرش روی این مهمانی باشه، نمیام. همه میگن چرا نمیای؟ میگم من راحت نیستم با آرش یوسفی. خیلی موقع طرف میگه خب من با آرش اصلا نمیگم. یعنی من بدون هیچ جنگی، بدون هیچ مذاکره نتیجه رو گرفتم. پس بنابراین همیشه با مذاکره، با گفتگو همراه نیست. حالت دوم، بعضی از مواقع من به این جلسه میام، حرفی نمیزنم. زمانی که مدیر عامل یک شرکت یا هیئت مدیره یا هیئت رئیسه یا اتاق فکر یک شرکت نتیجه میگیره یه پروموشنی میخوایم بذاریم، یه طرحی میخوایم بذاریم، قسمتی از شرکت رو میخوایم بفروشیم، یه تخفیف ویژه میخوایم بذاریم، هر چی، من باهاش مخالفم. من میگم الان وقت این کار نیست. ولی بنا به اقتضای شغلی مجبورم تو جلسه باشم، میام. ولی یک کلمه لام تا کام من حرف نمیزنم. وقتی حرف نمیزنم، لحظه آخرم که صورت جلسه رو میارن امضا کنن، مینویسن ممتنع یا بدون نظر. میدونید حرف نزدن یعنی چی؟ یه مذاکره خیلی حرفه‌ایه. توی جلسه از من میپرسن آقای دکتر کیا نمیخوای نظری بدی؟ میگم من نظری ندارم، من اساسا با ماهیت این طرح مخالفم. اینو برای این میگم که فردا هر عواقبی دامنگیر شرکت شد نگن تو بودی تو اون جلسه. میگم من که اون روز لام تا کام حرف نزدم، من بهتون گفتم من مخالفم. پس تو جریان اصلا قرار نمیگیرم، این خودش یه جور مذاکره است. خیلی موقع به یه جلسه دعوت میشم، اون جلسه رو میام، حرفم میزنم، جواب یک نفر به خصوص رو نمیدم. یعنی با همه شما دیل میکنم، با این یه نفر حرف نمیزنم. این بهترین نوع مذاکره است. بعضی موقع زمانی که من به عنوان یه همکاری دارم که بعضی موقع ها حریم من رو حفظ نمی کنه. حالا چه به عنوان این که من یه زن باشم یه مرد حریمم رعایت نمی کنه، چه یه مرد باشم یه مرد حریمم رعایت نمی کنه. من مدیرم، با احمد دوستم، با هم بیرون میریم، بیرون هزار اتفاق بین من و ایشون میفته، ولی سر کار که میگن احمد جان یاد باشه من اینجا مدیر کلم، تو باید حریم منو حفظ بکنی. بنابراین وقتی یه نفر وارد حریم من میشه بایکوتش میکنم، دیگه باش حرف نمیزنم. همین که باهاش حرف نمیزنم یه جور مذاکره است. یا توی جلسه‌ای، همچین جلسه‌ای یکی از شما منو میکوبه، یعنی من هر چی میگم مخالفت میکنه. جلسه بعدی سلام خانم خوش اومدید، جلسه بعدی که توی موقعیت روبروی هم قرار میگیرین، من جواب این یه نفر رو نمیدم. معنیش اینه که اگه بخوای این بارم حمله بکنی به مواضع من، از این به بعد همین آش رو همین کاسه. بنابراین خیلی از مواقع شما به عنوان مدیر حرفه‌ای با گفتگو نکردن مذاکره میکنید. پس سلام، خوش اومدید. خوش اومدید. یادتون باشه این سکوت نبود، این گفتگو نکردم. سکوت اصلا یه داستان دیگری است، چون شما برای سکوت باید جواب پس بدید، برای گفتگو نکردن جوابی نمیخواد بدید. پس بنابراین سکوت نیست که بخواد جوابی داشته باشه. کمان که دیدی از من سوال شد که چرا نظر نمیدی، گفتم چون من اساسا با طرح این جلسه مخالفم. پس یکی از مواردی که وجود داره، ما نمیتونیم سلام خوش اومدید، نمیتونیم بگیم مذاکره به معنای گفتگوه. خب اگر بخواییم خیلی ساده مذاکره رو تعریف بکنیم، مذاکره به زبان بسیار ساده یعنی ارتباط. وقتی میگیم ارتباط یعنی ارتباط و عدم ارتباط. چون الان عدم ارتباط من گرفتم با یک نفر دیگه، پس ارتباط و عدم ارتباط تعریف میشه در این کلمه، ارتباط و تعامل بین دو یا چند طرف. چرا میگیم طرف؟ چون همیشه نفر نیست که درگیره. خیلی موقع ها یک شخصیت حقوقی در مقابل من قرار میگیره. شرکت پترو میاد قرار میگیره در مقابل مثلا یک سازمان دولتی، یا من در مقابل یک نهاد دولتی، در مقابل اتاق بازرگانی، در مقابل شهرداری، در مقابل وزارت راه قرار میگیرم. بنابراین میگه همیشه افراد نیستن که درگیر یک مذاکره. بعضی موقع دو طرف مذاکره دو شخصیت حقوقی هم، دو تا سازمان هم که با هم مذاکره میکنن. پس میگیم ارتباط و تعامل بین دو یا چند طرف برای رسیدن به چی؟
نتیجه مطلوب.
نتیجه این طور دیگه باید بگم، نه
توافق،
یک هدف برای رسیدن به اهداف و چی؟ سود. کی گفت سود؟ یه جوری دیگه باید بگی
منافع.
چون همیشه سود نیست، ممکنه منفعت باشه. تعریفش رو براتون میگم. برای رسیدن به اهداف و منافع چی؟
شخصی یا
مشترک. پس ارتباط و تعامل بین دو یا چند طرف برای رسیدن به اهداف و منافع مشترک متناقض. در 90% کتاب‌های ایرانی تا مشترک رو نوشته، یعنی نوشته برای رسیدن به اهداف و منافع مشترک، یعنی دو نفر بشینن سر میز مذاکره به یک نتیجه مشترک دو طرفه برسن، به این میگن اهداف و منافع مشترک. ولی امریکایی‌ها میگن اهداف و منافع متناقض، یعنی جایی که ما در تعارض با هم دیگه قرار میگیریم. همیشه اهداف مشترک نیست. یک کلمه وجود داره توی بازی مذاکره تحت عنوان مذاکره وین وین یا مذاکره برد برد یا برنده برنده. امریکایی‌ها خیلی به این قائل نیستن. اونها میگن همیشه بازی برد برد نیست. اصلا بعضی از بازی‌ها قابلیت برد برد بودن نداره. یکی باید ببره، یکی باید ببازه. شما وقتی با یه نفر بازی میکنی نمیتونی هم تو برنده باشی هم اون، بازی تموم نمیشه. میگه برای اینکه بازی تموم شد یکی ببازه. حالا این باختنه تعریف داره که طرف چطوری ببازه که دفعه بعدی دوباره تو بازی شرکت بکنه. پس بنابراین اون چیزی که از نظر من خیلی مهمه متناقض نمشترک. مثلا هر نوع خرید و فروشی معمولاً جزء اهداف متناقض قرار میگیره، مگر اینکه تو به نمایندت بفروشی که میخوای یه اون با این آدم کار کنی. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، من میخوام ماشینمو بفروشم، قیمت میذارم مثلا 4 تومن. کسی که میخواد بخره میگه این ماشین 3700 بیشتر نمیارزه. هم اون درست میگه چون دروغ نمیگه، واقعا معتقد این ماشین 3700 میارزه، هم من واقعیت رو میگم چون من واقعا فکر میکنم ماشینم 4 تومن میارزه. بنابراین وقتی میخوام این ماشین رو بفروشم، هرچه من سفتر بایستم و مذاکره کننده قوی تری باشم، طرف مقابلم ضرر بیشتری کرده. چرا؟ چون ماشینی رو که قرار بوده بخره 3700 و از دیدگاهش 3700 بیشتر نمیارزیده، مجبور شده رو 4 بخره. انگار 300 میلیون از دیدگاه ذهنیت خودش ضرر کرد. نقطه مقابل هر کی اون رایزنی بهتری بکنه و قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشه و من از 4 تومن بیاره رو 3700، انگار من ضرر بیشتری کردم چون من ماشینمو 300 میلیون کمتر از آنچه که احساس می‌کردم فروختم و بازی برد بردی وجود نداره. می‌دونی چرا برد برد مهم نیست؟ چون من دیگه این آدمو نمی‌بینم. من یه بار تو زندگیم این آدمو دیدم، ماشینمو بهش فروختم، خدا نگهدار، شاید دیگه هرگز پیش نیاد. ولی وقتی با یک نماینده، با یک مشتری که مرتب داره میخره و میفروشه با من کار میکنه، خب بله اونجا بازی رو وین وین میکنم که اونم یه سودی ببره. اساسا ایراد ما ایرانی ها، ما مدیران ایرانی، اینه که ما همه چیزو بچه ها میچلیم، یعنی نمیذاریم هیچ سودی واسه طرف مقابل بمونه. همه منافع رو برای شرکت خودم میخوام. شما وقتی همه منافع رو برای شرکت خودت میخوای، طرف مقابل دیگه جذابیتی براش وجود نداره، دیگه براش نمیصرفه. خیلی جالبه، بعضی موقع یه شرکت یه شبکه نمایندگی گسترده داره یا یک شبکه عملیات گسترده داره، طرف داره کار میکنه، از من میخره، میفروشه، یه سودی میبره. چی میشه که یه طرف بعد یه مدتی میاد لغو نمایندگی میکنه؟ ببین چقدر تو منافع برای این کم داشتی که این نهایتا اصلا ولش کن، نمیخوام آقا بیا نمایندگی تو بس بگیر. چرا؟ چون تو همه منافع برای خودت خواستی. تو محصول خریدی 1000 تومان، به زور به اون فروختی 2000 تومان، خیلی هم چانه زنی خوبی کردی، خیلی هم توفر زیادی داشتی، اونو کردیش تو قوطی، اون 2000 تومان ازت خریده، میخواسته به 2200 تومان اینو بفروشه، دیده اصلا نمیصرفه، اصلا به دفترداری پرسنلش، به مالیاتش، به عوارضش، به عواقبش نمیارزه. من گفتم آقا نمیخوام اصلا، اشتباه کردی، اینو باید میدی 1700 500 تومان برون بمونه تا بازوی اجراییت باشه. ما همه منافع رو معمولا توی مذاکره سعی میکنیم برای خودمون بگیریم. پس امریکایی ها میگن تو باید ببری به شرط اینکه رابطه پاره نشه. پس تو تعریف بکن حالا اهداف یعنی چی؟ چرا میگن اهداف و منافع؟ ما دو تا بحث داریم، یه بحث داریم به نام تارگت، یه مبحثی داریم تحت عنوان بنفیت، اهداف و منافع. فرق تارگت و بنفیت، اهداف و منافع چیه؟
تارگت هدف
خواه
مدت
خواه
بنفیت
نه،
یه
کلی
داره، یه
چشمنداز طولیه. برعکس بنفیت سوده، همین لحظه است، پولیه که همین الان به دستت میاد. یعنی شما وقتی راجع به بنفیت صحبت میکنی، یه منفعتی، یه سودی، یه عایدی برات داره، به این میگن منفعت. همین الان یه چیزی رو میفروشی و یه سودی میبری. بنفیت اهداف بلند مدت، تارگت اهداف بلند مدت رو میگن. درسته که نهایتا اهداف ما به منافعمون منتج خواهد شد، یعنی شما هر هدفی داری برای اینکه یه سودی ببری دیگه، ولی چون غیر مستقیمه به این میگن منافع غیر مستقیم. بنفیت یعنی مستقیم. من چند تا رو براتون میگم تا براتون جا بیفته اصلا فرق اهداف و منافع چیه، چون امروز خیلی باهاش کار داریم. یکی از ایرادهای مذاکره کننده های ایرانی میدونید چیه؟ اینه که وقتی توی مذاکره این میرن، سعی میکنن همون لحظه همون روز به نتیجه برسن. این اشتباهه. یعنی تو جلسه اول نباید انتظار داشته باشی به نتیجه برسی، نباید اصطلاحاً برنامه ریزیت برای این باشه که حتما من تو این جلسه به یک نتیجه برسم. نمیشه. حتی اگر لازم باشه شما نمیتونی این تصور رو داشته باشی من میرم امروز صحبت میکنم، محصول رو معرفی میکنم، آشنا میشیم. همه اینا که نمیشه که، تو هم بیای آشنا شی، هم محصول رو معرفی کنی، هم متقاعد بکنی. وقتی که عجله داری برای رسیدن به بنفیت و به جای تارگت بنفیت رو دنبال میکنی، میسوزی. مثل آدم هایی که اونایی که ورزش به عنوان مثال مثلا پرورش اندام انجام میدن، طرف میره میگه آقا من میخوام یه بدن فیت بسازم برای 2 ماه دیگه، میشه به وزنه بدی؟ اون کوچی که اونجا هست میگه ببین تو بدنت آماده برای وزنه نیست، تو فقط 2 ماه باید حوازی نرمش بکنی، اگه به وزنه بدن عضلاتو میسوزونم. میتونی آره بیا این هالتر بردار، ولی غیر از این که عواقب منفی برات داشته باشه، نتیجه تو 2 ماهه که نمیتونی بدن بسازی، بدنتو میسوزونی. بنابراین وقتی که تو به جای تارگت بنفیت رو دنبال میکنی، اشتباها میری تو مذاکره برای همیشه رابطه رو پاره میکنی. بدترین موضوع اینه که مشتری احساس کنه تو به چشم اسکناس داری نگاش میکنی. تو میخوای بری یهو MP3 موضوع به یه نفر انتقال بدی، همین امروز هم بفروشی؟ نه. بنابراین امریکایی ها به شما میگن در حوزه تارگت خیلی موقع ها شما به قصد آشنایی مذاکره میکنید، حتی نه معرفی، فقط آشنایی. یعنی خیلی موقع ها توی جلساتی میرید، توی یک ایونت هایی میرید، توی یک بسترهایی که آماده است برای این موقعیت قرار میگیرید که فقط آشنا بشید. هیچ مذاکره، هیچ گفتگوی شکل نمیده. ببینید همین جلسه که شما هستی با هم صحبت که نمی کردید، من اومده بودم ساکت بودید دیگه، حداقلش یک آشناییه، چهره های همدیگر رو میبینید. این آشنایی منتج به این میشه که اگر توی یک ایونت دیگه همدیگر رو دیدید، ناخودآگاه من توی ایونتی وقتی که میام همه ایستادن میخوام مثلا وارد یک گفتگوی با یک نفر بشم، هیچ کس رو نمیشناسم، میرم پیش آرش. چرا؟ چون قبلا یه جای دیگه دیدمش. ناخودآگاه این ارتباطتون رو بیشتر میکنه. پس میگه بعضی از مواقع برای آشنایی اقدام بکنید. برای اینه که میگه ایونت هایی که اتاق بازرگانی یا هر سازمان و ارگان و نهاد دیگه ای میذاره حتما شرکت کنید، حتی اگر به دردتون نمیخوره. بذارید دیده بشید، بذارید آشنا بشن باهاتون، اسم شرکتتون رو بگید که آشنایی بیشتری اتفاق بیفته. آشنایی خودش خیلی ارزشمنده. من بعضی موقع ها سر یه میز نشستم مثل شماها، قبل از اینکه کلاس شروع بشه، جلسه پیش دوره قبلی براتون گفتم، ممکن مثلا از اینجا بلنشم بیام پیش محمد بشینم، بعد میگم آقا سلام، خوبی، حالتون چطوره؟ همش منتظره بگه که خب جانم بفرمایید. میگم هیچ، فقط اومدم عرض ادب بکنم. من خیلی موقع این کارو انجام میدم. من یادمه که یه احساس میکردم که با یکی از معاونان وزیری کاری خواهم داشت، احساس میکردم، مطمئنم نبودم که اصلا کارم بهش بیفته. یه روز وقت گذاشتم، زنگ زدم وزارت خونه، گفتم که من آقای فلانی رو میخوام ببینم. گفت شما؟ گفتم من فلانیم. گفت چشم. سپرده پرسیده بود، گفته بود که اصلا بگوید هفته آینده بیاد. هفته آینده که رفتم دم در، گفتن که آقای دکتر 10 دقیقه ما براتون زمان گذاشتیم. گفتم خیلی ممنونم. رفتم شما به وزیر، گفتم که آقا سلام، عرض ادب، خوبین، حالتون چطوره؟ یه سالاد گلم براش برده بودم. بعد این همین گفت خیلی ممنونم، بفرمایید. دوباره من گفتم که اوضاع چطوره؟ دوباره هی حرف 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 هی با هم گپ می‌زدی. به چون خندیدی؟ بعد
تو سلام علاقه
داشته که عرض به حضورتون که من یهودی هم همه دارن میخندن. ببخشید من اینو میگم، من هر وقت همه میخندن اول به زیپم نگاه میکنم. اصلا نگرانم. یادمه که یه سمیناری داشتم، فکر کنم براتون تعریف کردم، برج میلاد، 1200 نفر آدم نشسته بودن، من رفتم بالا شروع کردم سخنرانی کردن، دیدم اصلا امروز اتمسفر اون اتمسفر همیشه نیست، اصلا یه جوریه. سالن میلادم یه سالونه واقعا ابر سالن، مگا سالونه. بعد من احساس میکنم همه یه مشکلی دارن، مثلا خب خیلی از چهرها مثل شماها که از قبل من میشناسم میشناختن، مثلا تو همه سعید میدیدم یه حال غریبی داره، میگفتم چرا اینجوری میکنه. بعد بعضیا بهم اشاره میکردن، من نمیفهمیدم. خلاصه بعد 40 دقیقه سخنرانی اومدم پایین، گوشیم رو میز بود، بعداش هم دیدم 90 تا اسمس دارم، مثلا 40 تا میز دارم. خوش اومدید. اصلا نمیفهمیدم، باز کردم دیدم 90 تا اسمس اومده، دکتر زیبتون بازه. خواستم یکم آخه خب عقلت نمیرسه، من بالا هم یه کاغذ اومد میدادی، اسمس برای چی دادی؟ تو که میبینیم دستم هیچی نیست. از اون به بعد هر کس میخنده من ناخودآگاه. بحث آشنایی، من مرتب با این معاون وزیر، ایشون هی میگفت خب میخواست بگی خب برای چی اومدی؟ آخر من چه کمکی دستم برمیدتم؟ هیچی آی نیتون، من جهت عرضده و آشنایی خدمتون رسیدم، همیشه دلم میخواست شما رو ببینم. زمانی که قبلا وزارت خونه بودید دوست داشتم، امروزم که معاون وزیر هستید ارادت عجیبی بهتون دارم. بعد خیلی از این حرف خوشش اومد، گاه خیلی لطف کردی، وقت گرفتی اومدی تا اینجا، خیلی سپاسگزارم. تمام. یه چند وقته بعد، 2-3 ماه بعد، هنوز مردد بودم که ممکنه پایان سال کارم بهش بیفته یا نه. 2-3 ماه بعد دوباره زنگ زدم رئیس دفترش، گفتم که بگید آقای دکتر کیا میخواد ببینتون. این بار گفته بگو فردا بیاد، چون دفعه پیش خواسته ای نداشتم و این احساس میکرد یه ارتباط دوستانه است. فردا رفتم، گفت آقا حالت چطوره، خوبی؟ چه خبر؟ گفتم که چی، اومدم داشتم اینجا رد میشدم. گفتم که شما رو ببینم، زنگ زدم شما رو که محبت کردید فردا رو که امروز باشه به من دادی. گفت خیلی خوشحالم میبینم، بیا به من سر بزن. گفتم باشه. همین شاید به یه ماه نرسید اون موضوع پیش اومد. زنگ زدم گفتم آیه ایکس هستن؟ گفت بله بیا. تا رفتم گفتم فلان اینطوری؟ گفت آره بیا. چرا؟ چون تو اولین جلسه بنفیت نمیخواستم. اگر جلسه اول دوباره بنفیت بودم گاردش اومد بود بالا، چون هر کی میاد یه خواسته ای ازت داره. پس بنابراین خیلی از مواقع جلسات آشنایی برگزار بکنید. دوم، پس این یک هدف مذاکراتیه. دوم، معرفی. جلساتی که شما میری خودت رو معرفی میکنی ولی قصد فروش نداری. هر کدوم از اینا اگر به معامله یا منفعتی منتج شد عالیه، اصلا جلوشو نمیگیرم. ممکنه وقت طرف بگه خب چی داری ببینم کارت چیه، ای چه جالب من اینو دارم، خیلی خب همون جلسه هاش نمیفروشنش، ولی عجله‌ای براش ندارم، عجله‌ای برای این کار ندارم. یه متن خیلی جالبی تو اینستاگرام چند شب پیش دیدم، نوشته بود که مرد با شخصیتی که در مقابل خانوم ها هر پیشنهادی نمیده و از نظر خانوم ها خیلی مرد با شخصیت و با ادبیه، مرد بسیار باهوش و گرگیه که منتظر یه فرصت مناسبه. داستان اینه، بعضی موقع ها باید منتظر یک فرصت مناسب باشی. یعنی زود پیشنهاد دادن، زود آفر دادن کار اشتباهی. من بعضی موقع یه جلسه رو شرکت میکنم فقط ویژگی های شرکت هم رو معرفی میکنم. ما شرکتمون اینه، این تعداد پرسنل داریم، این تعداد خط تولید داریم، این کار رو انجام میدیم، صادرات داریم، واردات داخلی داریم، این کار رو انجام میدیم، این شعبات رو داریم، این تعداد شبکه نمایندگی داریم. این خودش یک جلسه دیگریست. یعنی آشنایی با معرفی فرق میکنه. سوم، خیلی موقع ها شما یک مذاکره رو انجام دادی، با من یک قراردادی نوشتی، همه چیز توش مشخصه. یک قرارداد 4 ماهه برای یک عقد، یک اتفاق عجیب که قرار تو سازمان من بیفته. حالا من خوردم به تحریم ها، خوردم به افزایش قیمت دلار، خوردم به موجودی عدم موجودی تامین کننده. من میخوام بیام با شما مذاکره کنم، فقط زمان بخرم. یعنی نمیخوام قیمت رو عوض کنم، نمیخوام شرایط قرارداد عوض کنم، میخوام بگم آقا من به شما قول داده بودم 25.5 نمیتونم بدم، اگه امکان داره تا 25.6 به من زمان بدید. میبینید بنفیت هیچ تغییری نکرده، هدف شما تغییر کرده. پس بعضی موقعها شما توی جلساتی میرین که براتون هدف در اولویت، نه بنفیت. خب تا میرسیم به اهداف و منافع متناقض، بریم سراغ یه قسمت اصلی از مذاکره. مذاکره دوستان سه مرحله است. ما یه مرحله‌ای داریم به نام پیش مذاکره. یه مرحله‌ای داریم به نام مذاکره. یه مرحله داریم تحت عنوان پسا مذاکره یا بعد از مذاکره. هر مذاکره شامل این سه مرحله است: پیش مذاکره، مذاکره و پسا مذاکره. پیش مذاکره خودش به شدت روی جواب مذاکره شما اثر داره. یعنی یک پیش مذاکره حرفه‌ای میتونه یک مذاکره کاملا اثر بخش برای شما ایجاد کنه. پس ما یکی از کارهایی که میکنیم تلاشمونه که پیش مذاکره کاملا تخصصی داشته باشیم. پیش مذاکره یعنی تمام فرایندهایی که قبل از مذاکره شما باید انجام بشه. اولین پیش مذاکره و اولین مرحله پیش مذاکره چیه؟ قبل از آشنایی، قبل از معرفی،
شناخت اون فردی که میخوام باش بریم مذاکره،
قبل از اینه
اطلاعاتی که خودمون میتونیم داشته باشیم از اون مسئله که من به اون فرد
اینا همه هست جواب هست اون هم میتونه باشه. چی؟ اما اولی تعیین هدف.
این هدف با اون هدفی که الان گفتیم فرق میکنه. این یه هدف دیگه است. خود هدف میتونه 100% نتیجه مذاکره رو عوض کنه، کاملا استراتژی مذاکره رو عوض میکنه هدف. یعنی اگه شما هدفت مشخص باشه کاملا مسیر تغییر خواهد کرد. من الان چند تا هدف رو میگم، شما ببینید چقدر موضوع مذاکره تغییر میکنه. من بعضی موقعا میخوام برم یه مذاکره ای، هدفم چیه؟ من چند وقت پیش داشتم میومدم از شرکت بیرون، دیدم بچه‌ها دارن میرن بیرون، گفتم کجا؟ بچه گفتن داریم میریم مذاکره با شرکت فلان. گفتم خب دنبال چی هستی؟ دنبال چی میری؟ دنبال چه هدفی هستی؟ ساعتی من هم گفت که آیدی تو بریم ببینیم چی میشه دیگه، بریم حالا یه کاریش میکنم. گفتم نه بری ببینیم چی میشه که نمیشه، الان دنبال چی داری میری؟ گفت داریم میریم امتیاز بگیریم. گفتم چه امتیازی؟ گفت که تو جریان مذاکره میفهمم چه امتیازی. گفتم نه تو الان بدونی. گفت بستگی اون داره. گفتم بستگی اون داره ولی استراتژی تو چیه؟ تو دنبال چی داری میری؟ چی میخوای بدی چی بگیری؟ ببینید اولین موضوع، من بعضی موقع ها شما من میفرستید از طرف شرکت شما یه مذاکره براتون انجام بدن، باید هدف تو من بگی. بعضی موقع هر محصولی که هستی، بعضی موقع ها هدف شما به من میگه آقای دکتر من فقط برام جریان نقدینگی اهمیت داره، یعنی برو این محصول رو برای من بفروش هر چی که هست، از این موس تا این لپتاپ تا این آب معدنی هر چی. میگه برو برای من جریان نقدینگی بیار، یعنی من برام هیچ چی مهم نیست، برو پول بگیر بیار، اسکناس میخوام. مثلا حدس میزنم قیمت دلار ممکنه یه افزایشی داشته باشه، میخوام مواد اولیه بخرم، پول احتیاج دارم، من 15 میلیارد پول احتیاج دارم، برو اینو هر جور شده بفروش پول بگیر، سه ماهه به دردم نمیخوره. طرف باید نقد دارم بده. وقتی جریان نقدینگی میخواد، یعنی من باید نقد ازش پول بگیرم، باید یه امتیازی بدم دیگه. هیچ چیزی تو این دنیا مجانی نیست. شما هر چیزی میگیری یه چیزی جاش دادی. محال ممکنه شما عمرم که میگیری داری جوونی تو میدی دیگه، میری بالاتر موفق میشی عمرتو از دست دادی. من بعضی موقع ها افراد موفق، طرف میگه که خوش به حال فلانی آدم موفقیه، میگم نه نمیتونی بگی خوش به حالش. میگم چرا دیگه، دیگه الان به همه جا رسیده. میگم نه چی داده رسیده. من یه دوستی دارم که همیشه زندگی کرده، خیلی هم آدم موفقیه، ولی خب هستن کسایی که از این موفق ترن. چند وقت پیش داشتیم صحبت میکردیم، این میدونی تقلا نمیکنه، کار میکنه، زحمتشو میکشه، کارشو میکنه، ولی عمری میدونی پشیمون نیست هیچ وقت. به من گفت خوش به حال فلانی، فلانی این امکان و این موقعیت رو داره. گفتم علی رضا فلانی عمرشو داده اینو گرفته، تو تمام عمرت کیف کردی، همین الان که تو سن 55 سالگیه اگه ازش بپرسی فلان کارو کردی میگه نه، فلان جا رفتی میگه نه، فلان چیزو خوردی نه، تو هر چی از اون بپرس اون یادن تکبودیه، فقط کار کرده، فقط به یه موقعیتی رسیده، ولی الان از تو هر چی بپرسی این کارو کردی میگه آره، اینجا رفتی آره، این تفریحو انجام دادی آره. بعد این اون طرف یه چیزی داده این موفقیت رو دست آورده. ببین برات میارزه؟ گفت نه من برام نمیارزه، من تمام جوانیم لذت بردم. گفتم خیلی خوب، پس تو موفق تری چون همین موفقیت نسبی داری، هم زندگی تو انجام دادی. پس بنابراین شما وقتی میخواید یه چیزی بگیرید، بعد یه چیزی بگیرید، من باید برای این کار تسریع بدم. تسریع یعنی چی؟ اونا که کار بازرگانی میکنن میدونن تسریع یعنی مثلا 2% تخفیف میدم که پولم همین الان بدی، بهش میگن تخفیف تسریع. مثل زمانی که طرف میگه که این محصول رو میفروشم مثلا 1,000,000 تومان، اگه همین الان نقد بدی 900 هم بدیدم. پس من اینجا فهمیدم هدف چیه، ابزار چیه. بعضی موقع ها میگم اون زمانی غیر از بحث جریان نقدینگیشون یه نکیه، برای من اصلا جریان نقدینگی مهم نیست، برای من برو بیشترین سود رو بگیر. همون مذاکره است، میگه اصلا پول بگیری برای من مهم نیست، من پول دارم الان نیازی هم ندارم، میخوام پول بخوابونم بانک، چرا این کارو بکنم؟ برو برای من اینو با بالاترین سود بفروش. یعنی هدف همون جلسه رو عوض میکنه، میگه سود یا بیشترین سود. میگه برای من اصلا مهم نیست که تو پول بیاری، طرف 3 ماه هم داد 3 ماه داد، 6 ماه داد 6 ماه داد، چون من میخوام این پولو بذارم بانک، خب بذار دستم اون باشه سودشو بگیرم. اینجا من در ازای سود باید چی بدم؟ در ازای بیشترین سود
زمان.
تمام. من باید برم به طرف مقابل زمان بدم، ازش سود بگیرم. کاری که کی انجام میده؟ لیزینگ ماشین 500 تومانی به تو میفروشه 830 تومان، چون بهت اجازه میده 3 سال پول بدی. چرا اصلا نگی میشه ماشین تو 5 میلیون بالا بذاری هیچ کس ازت نمیخره؟ چطور طرف ماشین 180 میلیون 400 میلیون 200 میلیون بالا میفروشه؟ زمان بهت میده. پس میبینی وقتی که من میخوام برم این آب معدنیو بفروشم، اول میگه کیا برو تخفیفم شده بده پولشو بگیر بیارم پولشو میخوام. اصلا روند مذاکره عوض شد، هدف که عوض شد، استراتژی تغییر کرد. یه زمانی میگه نه پول نمیخوام، برو برام بیشترین سودو بگیر، زمان رو در ازاش بده. خیلی موقع ها میگه برای من نه سود مهمه کیا، نه به هیچ عنوان جریان نقدینه. یعنی نمیخوام خوب بفروشیش، نمیخوام پولشو زود بگیری. برای من فروش قطعی و فروش فوری مهمه. یعنی هیچ کدوم از اینا برای مهم نیست، فقط برو بفروشش. یعنی امروز اومدی اینو فروخته باشی، هم هر امتیازی هم لازمه بده. کی اینو میگه؟
زمانی که جنسش
اکسپایر بشه.
آره.
خیلی موقع میگه آقا این محصول داره اکسپایر میشه، میگه کیا اینو شده تخفیف بدی، شده 5 ماه پولشو بگیری فقط بفروشش، این 3 ماه وقت داره، این تو دست من داره آب میشه. تو ارزون بفروشی بهتر از اینه که اینو بخوای وایسی بگی این نخرید برام یکی دیگه، بری یکی دیگه، دیگه کسی اینو ازت نمیخره. برای من فروش فوری مهمه. چه زمانی؟ زمانی که یک محصول داره اکسپایر میشه، یا مثلا داره دموده میشه، یا داره سنباتی میشه، یا پوشاک فصلیه، یا تو حوزه سیمان دمی، آقا این دپو رو خالی کن، من هزینه انبارداری این به مراتب برام بیشتره، دپومو خالی کن. یا میگه به سرمایه احتیاج دارم، این محصول خیالم راحت کن که فروختنش، دیگه من نخوام بهش فکر کنم. بنابراین وقتی فروش فوریه من باید تخفیف بدم.
زمانم
هرچی لازمه بده. میگه فقط اولویت من، سودم نگرفتی قیمت چنده؟ 20,000 تومان. میگه آقا اینو 15 هم فروختی بفروشش، فقط بفروشش. هم باشه بعضی موقع ها میگه کیا اینو بفروش، فقط خدمات نده، چون برای من نمیصرف خدمات بدم برای این کار، نه سود میخوام، نه جریان نقدینگی میخوام، هیچی. فقط اینو فروختی من دیگه مسئولیتی نداشته باشم، من میخوام در برم از این کار. یادمه که یه شرکتی یه خانومی مدیر عاملشه به من زنگ زد، گفت تو من میخوام برم از HP نمایندگی بگیرم یا خرید انجام بدم دبی، میای با من بریم؟ من تنها هم خواهم بریم تو، بخوام اونجا مذاکره کنم. رفتیم با رئیس منطقه HP تو دبی، یه جلسه گذاشتیم. این خانم هم این شرکت بسیار بزرگ داره، 2 نفری کلی باش مذاکره کردیم و همه چی هم اوکی، خیلی هم خوب با همون را اومد. گفت چند تا میخوام؟ گفتیم 3,000 تا. گفت 3,000 تا پرینتر؟ گفتیم 3,000 تا پرینتر. گفت باشه. گفتیم خب تموم که شد، قیمت رو قیمت هم بسیار با ما تا کرد. گفتیم ایران توان مالی نداره، ایران فلانه. گفت باشه، من پایین ترین قیمتی که تو کل منطقه فروختم میفروشم به شما. خیلی راضی بودیم. لحظه آخر این خانم گفت که خب خدمات؟ طرف گفت خدمات چیه؟ گفت گارانتی. چه گارانتی میدی؟ بالاخره من باید HP رو با خدمات HP بفروشم. گفت من خدمات نمیدم. گفتیم یعنی چی خدمات نمیدم؟ گفت من برای 3,000 تا دونه که خدمات نمیدم که. شما به اندازه یه مجموعه کوچیک داری هم من میخری، فکر 3,000 تا چقدره؟ 150,000 تا بخر در یک سال، باشه من میام دفترم میزنم، نیروام میذارم، خدمات پس از فروشم میدم، تعمیرم میکنم. من برای 3,000 تا برام نمیسنه یه دفتر بگیرم، 2 تا نیرو بذارم، مالیات بدم، نمیکنم. گفتیم خب چند تا گفت 150,000. گفتیم خب اصلا نمیشه فروخ 150,000 تا. گفتیم من خدمات نمیدم خودت بده. گفتیم برای ما نمیصرفه. گفت برای منم نمیصرفه. خوردیم به یک مشکل بسیار بزرگ. هر کاری کردیم نشد. خدافظ خدافظ نداد خدمات. گفتم برای گفتم مگه من چقدر سود دارم میگیرم که بخوام یه سال یه نفر رو بشونم تو دفتر که تو میخوای آیا تو مثلا یه سال گارانتی بدی این؟ من گفتم بدون گارانتی نمیخرم. گفت نخرم خودت بده. هر کاری کردیم تو اون جلسه اصلا لاینحل بود. نه برای ما توجیه داشت نه برای اون. شب اومدیم خوابیدیم هتل. یه لحظه دیدم در اتاقمو میزنه این خانم. گفتم جانم گایدی تو اینا ایمیل زدن گفتن اگه نرفتید فردا صبح بیاید ما یه پیشنهاد داریم. ما هم فردا صبح پرواز داشتیم. گفتن اگه گفت چیکار کنیم؟ گفتن به نظر من یه دوتا بلیت دیگه کنسل کنیم. کنسل کردیم. فردا صبح رفتیم یه پیشنهاد بی‌نظیر اینا دادن. یعنی میخوام بگم چقدر اونا هوشمندانه رفتار کردن. اومد آقا چند تا میخوای؟ گفتم 3,000. گفت من نمیتونم خدمات بدم ولی یه کاری میکنم. ضریب اشکال دستگاه‌های ما 0.5%. یعنی از هر 200 یه دونش ممکنه ایراد داشته باشه. ما آمارمون میگه کمتر از 0.5% ما خطا داریم. من بابت هر 100 تا 0.5% خرابه. خب من بابت هر دستگاه 100 تا 2 تا اضافه به رایگان میدم. یعنی تو پول 100 تا بده من بهت 102 تا تحویل میدم. یعنی در ازای 3000 تا 60 دستگاه بهت اضافه میدم. یعنی 4 برابر ریسکی که ممکنه این دستگاه خراب شد. گفتیم خب هر کس خراب شد اصلا تعمیر نکن. تو گارانتی بدون پرسش و پاسخ بده آقا خراب شدی دستگاه نو بهت میدم. هیچ کس نمیاد خیالت راحت. دیدیم خیلی پیشنهاد خوبیه. ما اینا همون لحظه نوشتیم گرفتیم 3060 تومن به ما تحویل داد. تقریبا به هر کی هم میگفتیم آقا این بدون پرسش و پاسخ تعویض داره گارانتیش اینه گارانتیش هم خودمونیم همه میگفتن آقا پولت بگیر همه میخریدن تا اینکه بگم بیا میخوام تعمیر کنم. میگفتیم تعویضه دستگاه رو ازت میگیریم. اچ پی هم گفت اصلا دستگاه منو بنداز دور یه دستگاه نو بهش بده من پولشو دارم میدم. از 60 فقط یکیش برگشت. یعنی یه نفر اومد گفت این دستگاه مشکل داره اونم درستش کردیم. 59 تا دیگه‌شو فروختیم. این یعنی قدرت مذاکره یه نفر که رفتن با همدیگه جلسه گذاشته بودن فکر کرده بودن یه راهکار پیدا کرده بودن. ما اصلا به عقلمون نمی‌رسید اونا حاضر بشن 60 تا رایگان بدن. اونا گفتن ما 60 تا رایگان میدیم. از این به بعدم هر چی بخرید رو هر 100 تا دو تا بهتون رایگان میدیم. که دیگه خدمات ندید. پس میبینید استراتژی ها تغییر میکنه اگه فقط هدف تغییر کنه. پس بنابراین وقتی میخواید وارد یک جلسه ایشی حتما تلاش بکنید تا جایی که امکان داره اول هدفت رو مشخص کنید که از این جلسه دنبال چی هستید. دوم بعد از تعیین هدف میبینید وارد یک موضوعی میشین به نام دستور جلسه. هر مذاکره‌ای که می‌خواید انجام بدید یک دستور جلسه براش داشته باشید. دستور جلسه یعنی چی؟ یعنی حاشیه و چهارچوب جلسه رو میگن دستور جلسه. یعنی قراره تو این جلسه راجع به چی صحبت بشه. به این میگن دستور جلسه. به چه دردی می‌خوره؟ چرا میگه دستور جلسه؟
مشخص باشه پیرامون چه موضوعی
میخواد مذاکره حاشیه نره یا مشخص باشه راجبه چی میخواد صحبت کنه. دستور جلسه جلوی حاشیه روی رو میگیره. من بعضی موقع ها یه قراردادی دارم به عنوان مثال با آقای یوسفی. قرار بوده که من یه پولهایی بدم ایشون هم یه تعهداتی انجام بده. نه من پول دادم نه ایشون تعهدش رو انجام داده هیچ کدوم. من به ایشون یه نامه میزنم که یک جلسه ای با هم داشته باشیم یا یک اظهارنامه واسش میفرستم که یک جلسه ای با هم داشته باشیم پیرامون تعهد و ایفای تعهد. ایشون هم میگه باشه میام، جلسه رو میاد. میگم آقا توی بند 6 قرارداد نوشتم که بعد این تعهد رو انجام بدی، توی بند 9 قراردادم برای جرایم در نظر گرفتم. میگه خب. میگم قبول داری؟ میگه بله. تو پول ندادی؟ تو هم پول ندادی؟ میگم نه. دستور جلسه راجع به چیه؟ ایفای تعهد. من امروز راجع به پول با تو حرفی ندارم، امروز فقط بحث ایفای تعهده، همین، هیچ بحث دیگه من قبول نمی کنم. میگه آقا خب تو باید پول بدی این کارو بکنم. میگم خب اون یه جلسه دیگه است، درخواست بده، چشم، ما میایم میشیم صحبت میکنیم. امروز ایفای تعهده، چرا تعهد انجام ندادی؟ پس من جرائمو لحاظ میکنم. به همین راحت طرف میگه پس پول. میگم پول یه جلسه دیگه، بیا بعد از 6 ماه. میگه خب پول بده. میگم پولت 6 ماه هم بوده پول ندادم. یعنی دستور جلسه مانع این میشه که یک نفر بتونه حاشیه بره تو مذاکره، هی میتونی بریش سر جای اصلیش. معمولا جلسات مذاکرات ما خیلی حاشیه توش وجود داره، این میگه اون میگه، چیزهای مختلف، حرفای مختلف. پس با عمر این میگه دستور جلسه رو میشن اصلا. سوم، شناخت. شناخت کی؟
طرفین.
طرفین این چی؟ طرف مذاکره. شناخت؟ شناخت کی؟
هم شناخت محصول و هم شناخت افرادی که میخوام باشون
مذاکره کنیم. شناخت من اون همیشه طرف مقابل. نه، شناخت خود. اول از همه باید خودتو بشناسی. یعنی خیلی از مذاکره کننده ها هستن که خودشون خودشون رو نمیشناسن، برای همین هم هست شکست میخورن. مثلا من نمیدونم کی میترسم، کی عقب نشینی میکنم. اول باید ویژگی های خودتو بدونی، کی عصبانی میشی. خیلی از ما هستیم توی مذاکره ای که اصلا نباید از دستش بدیم، عصبانی میشیم، همه چیز از هم میپاشه، بعد به خاطر عصبانیت قرارداد اون مذاکره از بین میره. حالا چه مذاکره خانوادگیه، چه مذاکره کاریه، چه اجتماعیه، تو خودتو نمیشناختی. من اگر بدونم چه زمانهای عصبانی میشم، نمیذارم طرف مقابل عصبانی میکنه. تو باید اول ویژگی های خودت رو بشناسی. به عنوان مثال وقتی میگیم خودت رو باید بشناسی، دو تا چیز رو باید راجع به خودتون بدونی: توانایی ها، ضعف ها. توانایی های مذاکراتی چیه؟ بعضی موقع ها من احساس میکنم که من واقعا محصولم رو میشناسم، بسیار مذاکره کننده خوبی هم. میرم در مقابل یه نفر میشینم، میبینم اصلا هیچی در مقابل این نمیدونم. تو اینجا نسبت به توانایی های خودت دچار توهم بودی. یعنی تو بدون اطلاعات دقیق وارد یک جلسه شدی و نتیجه رو از دست دادی. بنابراین امریکایی‌ها میگن اولین چیزی که باید در مورد خودت بدونی میزان اشراف اطلاعاتی خودته. پس اولین توانایی افراد اشراف اطلاعاتی. چقدر اطلاعات داری؟ چقدر موضوعات رو میشناسی؟ چقدر محصولت رو میشناسی؟ چقدر رقباتو میشناسی؟ اینا میشه اشراف اطلاعاتی. چقدر اطلاعات راجع به شرکت خودت داری؟ من بعضی موقع‌ها چند وقت پیش یه جلسه‌ای داشتم، یه دختر جوان اومد دفترم، شروع کرد صحبت کردن که ما می‌خوایم اینو به شما بفروشیم. بعد من بهش گفتم که آقای مقدادی حالشون چطوره؟ بعد به آقای مقدادی نمیشناسم. گفتم خانم اگه از شرکت فلان نیومدی؟ گفت بله. گفتم آقای مقدادی رو نمیشناسی؟ بعد گفت نه متاسفم. گفتم آقای مقدادی مدیر کارخونه تونه. بعد گفت آه من بازرگانی ام، ما با کارخونه در ارتباط نیستیم. میدونی چرا نمیدونه؟ چون تو یه نفر که 2 ماه جذب کردی فرستادی به جنگ منی که 2 ساله دارم ازت میخرم. این آدم برای مذاکره با من اطلاعاتش کافی نیست، من بیشتر از این میدونم. من حتی محصول از فروشنده تو بهتر میشناسم، چون اون فقط داره میفروشش، من هم دارم میخرمش، هم دارم تولیدش میکنم. دارم ازش استفاده و بهره برداری میکنم. پس بنابراین میگه اگر وارد یک جلسه میشی اشراف اطلاعاتی داشته باش. اینا که مذاکره های تلفنی انجام میدن، یه محصولی رو آوردن دو تا سه تا چهار تا دختر و پسر رو نشوندن، میگن زنگ بزنید بازاریابی بکنید، وقتی با من صحبت میکنه نمیتونه منو اقناع کنه چون اطلاعات نداره. تو نمیتونی یه آدم حرفه‌ای رو بدی دست یه بچه باش مذاکره کنه. بعضی از مشتری‌ها رو خودتون مذاکره کنید. من خودم بعضی موقع وقتی میخوام بگم با اینا صحبت کن، میگم با این با این اینو بدش کن، اینو خودم صحبت میکنم، با این با این با این صحبت کن. یعنی یادتون باشه اشراف اطلاعاتی توی مذاکره کاملا تعیین کننده است که تو چقدر مشرفی، چقدر حضور ذهن داری. دوم بچه، این یکی از مواردی که تو فروش هم همین موضوع وجود داره. دومی چیه؟ قدرت بیان. یکی از مهمترین ابزارهای مذاکراتی و توانایی‌های مذاکراتی فن بیان و قدرت نفوذ کلامه. چقدر تسلط تو حرف زدن داری، چقدر مهارت سخنوری داری، چقدر خوب میتونی گپ بزنی، چقدر خوب میتونی صحبت کنی، چقدر توپق میزنی توی مذاکره، چند بار توپق میزنی، چند بار منمن میکنی، چند بار چند بار این کارو انجام میدی، چند بار مجبوری رجوع کنی به داکیومنتت، آیا کاملا مشرفی؟ یه آقای اومده بود روز دفتر من با من مذاکره ای بکنه، هر چی میگفتم هی از روی کاغذ و داکیومنتش هی باید ورق میزد نگاه میکرد که این کدومه، بعد هی به میگفت گوشی من زنگ بزنم بپرسم، میگفتم فلان چیز چقدره، میگفت اونو باید بپرسم، میگفتم برای چی اومدی؟ اصلا هیچ اطلاعاتی نداری، تو یا داری از روی کاغذ میخونی یا هی باید زنگ بزنی بپرسی. تو باید یه نفر رو به جنگ من میفرستادی که هم اشراف اطلاعاتی داشته باشه یا اگر نداره با بیانش اینو پر کنه. یعنی انقدر این آدم مسلط حرف بزنه که اصلا من بعضی از سوالها رو ازش نپرسم. تو انقدر تتپته میکنی قشنگ معلومه کارو بلد نیستی. بنابراین یکی از موضوعات مهم اینه که شما چقدر فن بیان قوی دارید. اصلا میتونی توی جلسه رو دستت بگیری؟ میتونی همه رو میخکوب کنی؟ میتونی جلوی از یه چند نفر یه سخنرانی جذاب داشته باشی؟ چقدر تسلط داری؟ میتونی همزمان با 5 نفر حرف بزنی؟ آیا ذهنت آمادگی اینو داره که اگر بمبارون اطلاعاتی شدی و شروع کردن سوالهای مکرر پرسیدن، آیا میتونی در لحظه جواب همه رو بدی؟ مذاکره اینه. بعضی موقع شما 1-5 مذاکره میکنی. یعنی من میشینم با یه تیم مقابل مذاکره میکنم، دارم جواب اینو میدم اون میگه، دارم جواب اونو میدم اون میگه، جواب هر کسی رو میدی نفر بعدی یه سوال میکنه، این ذهنتو مشوش میکنه. اینجا فن بیان به کمکت میاد، قدرت سخنوری. اصلا بعضی وقتی حرف میزنن دیگران اجازه نمیدن وارد حرفش بشن، ولی بعضی انقدر تپته میکنن که طرف هی میاد تو حرفت، هی اون کلام و اون انسجام کلامیت رو پاره میکنه. سفون زبان بدن. که تو زبان بدن درستی داری؟ آیا بادی لنگویج موفقی داری؟ بعضی از افراد وقتی میان توی جلسه مذاکره کاملا در سکوت، کاملا سکوت بدنی، یعنی وقتی میان اینجوری وای میسته یا این شکلی وای میسته، طرف اومده توی مذاکره صاف نشسته، هیچ ریاکتی از این آدم تو نمیبینی، هیچی. در صورتی که مذاکره یکی از ارکان اصلیش زبان بدنه، تو بدنت میتونه مذاکره بکنه. یادتون باشه توی مذاکره کردن یکی از موارد بسیار مهم بحث اینه که تو از بدنت چقدر میتونی استفاده کنی. چون زبان، شما وقتی با مشتری حرفی میزنی یا ممکنه ضبط بشه یا ممکنه ثبت بشه، ولی بدن هیچ جا ثبت نمیشه. یعنی شما وقتی حرف میزنی داری سند ارائه میدی. خیلی موقع من با بدنم طرف رو میترسونم، یعنی نشون میدم از اینجا به بعد حرف دیگه خیلی برام جذاب نیست، قیمتت بالاه. بدونی که گفته باشم قیمتت بالاه، طرف سعی میکنه خودشو اصلاح کنه، میگه نکنه دارم از دستش میدم. یعنی نشون دادن بیمیلی با بدن خودش میتونه طرفو ترغیب بکنه که یه آفر بیشتر بهت بده. بذار یه مثال بزنم، اینطوری نمیشه. من بعضی موقع ها میخوام با خانم دکتر ازش موبایلش رو بخرم، میگم خانم کریمی موبایلتون چند؟
ده.
میگه 10 تومن. من اگه از قبل به این فکر کرده باشم که حدود 10 تومنه، میبینی همینجور که وایستادم زبونم دروغ میگه ولی بدنم دروغ نمیگه. تا ایشون میگه 10 تومن، میگم نه 10 تومن که خیلی زیاده. میبینید هیچ ریاکتی تو بدن من اتفاق نیفتاد، زبونم داره دروغ میگه. اگر من جای ایشون باشم میگم نه همون 10 تومنی که گفتم، پایین تر جا نداره. حالت دوم، میگم خانم دکتر این موبایل رو چند میفروشید؟ بهم میگه 10 تومن. تا میگه 10 تومن، میگم نه خیلی قیمت بالاه. میبینی بدنم کاملا داره بیمیلیمو عقب نشینیمو نشون میده. حالا ایشون اگر من جای ایشون باشم تا میره عقب میگم نه 10 تومن تعرفمونه ها، من به شما یه تخفه خوب میدم. طرف داره میره عقب میگه خب چند میدی؟ میبینی دوره بدن به سمت جلو متمایل شد، بسته. مثلا میگم که 9500، وقتی رفته عقب میگه 9500 آخه عدد پایینیه، تمام راضی شد، دوباره برگشت به حالت عادی. بعضی موقع ها میگم خانم دکتر حالت سوم، موبایلتون رو به من چند میفروشید؟ میگه 10 تومن. تا میگه 10 تومن، میگم نه 10 که خیلی زیاده، بدن به سمت جلو خم شد، یعنی قیمتی که دادی از آنچه که فکر میکرده پایین تره، یعنی اون الان اشتیاق پیدا کرد. این تا 12 هم روی این حساب کرده بود، تا بدنش میاد به سمت جلو من قیمتم 10 ها، تا اینو میگم از 10 تومن بعد به 9% مالیات به ارزش افزوده. درسته که اصلا این نبود، من تو 10 تومن اینو حساب کرده بودم. به غیر آره سعی میکنم هی اوور کنم، بعد تا میگم به علاوه 9% میگه یعنی میشه 10 و 900. آها این قیمتشه. بچه من الان رفتارم چون از من دور نشستید خیلی براتون ملموس نیست، وقتی با هم نزدیک بشینیم اینا کاملا براتون قابل لمس میشه. ببینید این بدن یک انسانه و فلش نماد سره. توی زبان بدن میگه افراد وقتی به سمت جلو خم میشن یه سری معانی داره، وقتی به سمت عقب خم میشن یه سری معانی دیگه داره. افراد وقتی به سمت جلو خم میشن چه معانی داره؟ اشتیاق دیگه، تمایل دیگه، موافقت دیگه، احترام دیگه. وقتی که من خیلی احترام بذاریم ناخودآگاه در مقابل افرادی که شما خیلی احترام بذارید بیشتر از سمت جلو متمایلیم دیگه. خشم خیلی موقع دید وقتی میخوایی من از احسان ناراحت میشم میخوام ناراحتیمو نشونش بدم، بدنم به سمتش کاملا هجومی میشه. بدن وقتی به سمت عقب خم میشه نشونه چیه؟ عدم تمایل، خستگی، بی‌حوصلگی، ترس. این وقتی این ترسی آدم ناخودآگاه یه ذره عقب‌تر وایمیسته. میگه اینها رو وقتی میدونی توی مذاکره بهتر میتونی دید کنی. دیشب بچه یادتون باشه وقتی مذاکره میکنید به رفتار آدم ها نگاه کنید. میدونید بعضی از ماها در حین مذاکره انقدر معطوف به آنچه که میخواییم بگیم هستیم که اصلا محیط رو از دست میدیم. میدونید من کی حرف رو کات میکنم میرم تو موضوع بعدی یا کی وای میسم؟ شما همه من رو نگاه میکنید، من شما ها رو نگاه میکنم. یعنی من ممکنه یه قسمتی از حرفم برای ریحانه خیلی جذاب نباشه، برای سجاد خیلی جذاب باشه. من اوریج نگاه میکنم، یعنی شما وقتی همه دارید به من نگاه میکنید، من وقتی روی مبحثی دارم ادامه میدم و پیش میرم، اوریج وقتی میبینم موضوع هنوز براشون جذابه ادامه میدم. وقتی میبینم اوریج همه اون موضوع رو گرفتن اوکی تمام، کاتش میکنم، حتی اگه هنوز یه نفر موضوع براش جذاب، یا اگه برای یه نفر این موضوع خیلی جذاب نیست در نظر نمیگیرم، میانگین جمع رو نگاه میکنم. پس بنابراین شما باید توی مذاکره همین کار رو انجام بدید. دیشب توی هتل، توی هتل کاروانیکا یه دوست عزیزی یه نفر رو به من معرفی کرد، یه آقای دکتری رو که با من گپ بزنه. منم دیروز یه کلاس خیلی سنگین داشتم، نفسم در نمی اومد، بعدم رفت بودم تو 24 آذرم تو ترافیک مونده بودم، اصلا یه کاملا خسته بودم. ایشون اومد به من گفتن که با هم یه گپی بزنیم. اصلا باورتون نمیشد شخصیت این آدم رو، کاملا تمام ویژگی های یک فرد خودشیفته رو داشت. شاید قریب به یک ساعت و نیم امون نداد من بلنشم. شما میتونید تصور کنید وقتی کسی رو نمیشناسی بشینی یک ساعت و نیم حرف بزنی، یعنی چی؟ بعد از هر دری یه حرفای عجیب غریبی. اصلا به رفتار من نگاه نمیکرد که من خسته شدم. بدن من گویای این بود که آقا خسته شدم، ولی اصلا کار خودش رو میکرد. بعد حرفای جسته گریخته در مورد خوابش، در مورد اینکه چطوری میخوابم، در مورد اینکه مثلا چطوریم، در مورد اینکه من عارفم، یه حرفای عجیبی، یه حرفای کاملا بی سر و ته. یادتون باشه توی مذاکره به طرف مقابل نگاه کنید. طرف چطور وقتی هی ساعتش رو نگاه میکنه چطوری بهت بگه بسه؟ طرف وقتی با بیمیلی این شکلی نشسته میگه بعده، چطوری بهت بگه بسه؟ بنابراین یکی از مهارت‌های مذاکره کننده خوندن زبان بدن افراد. بازم میگم اوریج، کلیت رو نگاه بکنید. پس بنابراین زبان بدن خیلی اهمیت داره که شما بدونیدش چیه. حتما باید بدونید. یادتون باشه زبون میتونه دروغ بگه، بدن نمیتونه دروغ بگه. یعنی شما زبان سر به راحتی دروغ میگه، زبان بدن به راحتی نمیتونه دروغ بگه، معمولا قابل اعتماد تره. زبان بدن میتونه دروغ بگه، چشما نمیتونن دروغ بگن. یعنی سه عنصر وجود داره، زبان سر، زبان بدن، چشم.
آیدنتور اگر دو طرف زبان بدن
تصدیل بهش چرا هم سوال خوبی کردی سعید.
یه نفر با زبون بدن مثلا یه دروغ مثلا آره یه چیزی مثلا جوابش نباشه مثلا صدقون بده بگه مثلا بعد
صحبت همینه الان میگمش. برای همینه گفتیم زبان سر میتونه دروغ بگه، زبان بدن نمیتونه دروغ بگه. زبان بدن نمیتونه دروغ بگه، چشم نمیتونه دروغ بگه. یعنی میخوایم بگیم هر چی جلوتر میرید مهارت ها توش کمتر میشه. به همین خاطر که میگیم زبان بدن هم میتونه یه جای دروغ بگه، حتی چشم هم میتونه یه جای دروغ بگه. یعنی اون آدم هر چی تفکر بیشتری داره سعید میتونه از اینها بیشتر استفاده بکنه. بذار یه خاطره جالب براتون بگم. من دانشگاه میرفتم، خیلی من همیشه جز کسایی بودم که همیشه رابطه‌ام با استادا بهتر از بچه‌ها بود. یعنی وقتی کلاس ها تموم میشد همه بچه‌ها با هم دیگه میرفتن بیرون، من با استادا میرفتم دفتر گروه. همیشه تمام طول تحصیلم این شکلی بود. استادا خیلی برام جذاب بودن. چرا اینو پرسیدی؟ من چطوری جواب بدم؟ از حضورتون که کلا من دوست داشتم با استادا ارتباط بیشتری داشته باشم. جالبه استادا مهمونی میگرفتن من دعوت میکردن، این من بودم، بعد من مهمونی میگرفتم اونا رو دعوت میکردم اونا نمیومدن، چون میگفتن تو بچه ها رو هم دعوت میکنی اینا پر رو میشن. یا هیچ وقت یادم نمیره یه روز من با رئیس دفتر گروه هم مدیر گروهمونم خیلی عیار بودم، یه خانومی بود خیلی ما رابطه نزدیک و دوستانه با هم داشتیم. این جواب تو. بعد یه روز شلوغ بود، من قبل از ترم، قبل یعنی ترم دوم قبل از عیدو اصلا نرفتم دانشگاه، گفتم ولش کن، چون همیشه هم با استادا اوکی بودم نمرم می اومد معمولا. گفتم نمیرم، گفتم بعد عید دیگه از جلسه اول میرم و قبل عیدم تقلقه. یعنی سه جلسه قبل از عید تشکیل شده بود، من بعد عیدم خوردم به یه سفر، چهار جلسه بعد عید نتونستم برم. توی لیست همه استادا رو میشناختم کلاسامو، یه استادو نمیشناختم. یه نفر نشود، یعنی یه استادی به نام استاد ریحانی فهم. هیچ وقت یادم نمیره یه روزی که روز کلاسش بود نگران بودم بعد 7 جلسه اونم استادای سختگیر ما من برام بگم من کیم. کلاس قبلی که هنوز تموم نشده بود یادتونه درای مثلثایی داشت، یه مربعایی داشت، میشد تو تور رو نگاه کرد. من رفتم از همه درا تور رو نگاه کردم، دیدم که خب نمیشناسمشون. توی استراحت رفتم تو دفتر گروه، همه اساتید جمع بودن، این خانم شعبانی هم که مدیر گروه بود نشسته بود. رفتم گفتم خانم شعبانی، استاد ریحانی فرد زنی یا مرده؟ یه خنده تلخی بهم کرد، گفت زن. گفتم مرسی. بعد پیش خودم گفتم این خیلی با من عیابه، چرا اینجوری جواب داد؟ بگذاریم. اومدم بیرون، شروع کردم قدم زدن. کلاسا که برگزار شد شروع کردم نگاه کردن دنبال یه خانومی که نمیشناسمش. بالاخره دیدم یه خانومی سر این کلاسی که من نمیشناسم. گفتم ریحانی فرده. تق 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 در زدم، گفت بفرمایید تو. رفتم تو، با سر رفتم تا یه کلاس که بهم گیر نده. یهو بهم گفت آقا. نگاش کردم، گفت کجا؟ گفتم استاد سر کلاس. گفت شما دانشجو منی؟ گفتم بله. گفت شما، من تا حالا شما رو ندیدم. گفتم ای استاد یادتون نیست من قبل عید اومدم زبون سرم داشت دروغ میگفت؟ گفتم قبل عید اومدم یه کتاب براتون آوردم زیرش رو امضا کردی؟ تو چشای بزنی که گفت تو یه کتاب آوردی من زیرش رو قبل عید امضا کردم؟ گفتم آره. با تعجب نگاه که گفت مطمئنی همچین چیزی یادم نمیاد؟ گفتم استاد اومدم باتون در رابطه با مثلا فلان موضوع صحبت کردم. گفت آقا چی داری میگی مثلا یادم نمیاد؟ گفتم چرا؟ بعد گفت بیا جلو، جلو همه. برگشت، منم اینجا ایستادم. گفت تو چشمای من نگاه کن، بگو من قبل عید اومدم یه کتاب دادم تو امضا کردی. من چشمام هم دروغ داشت میگفت، تو چشاش نگاه کردم. گفتم قبل عید اومدم اینو بهتون دادم شما امضا کردید. نگاه که آقا شما همین الان جلوی من از خانم شعبانی پرسیدی ریحانی فرد زنده یا مرده؟ من بغلش بودم، تو منو نشناختی. میدونید اون لحظه فهمیدم چرا شعبانی فرد با تلخی به من گفت زن من داشت میدید که اینه. بعد چی بگم، سر و تر کردم اومدم. بعد گفت آقا کجا؟ گفتم اصلا دیگه برام حذف کنم دیگه، هم نیومدم هم دروغ گفتم. بعد گفت بیا برو بشین. بعد به بچه ها میگفت، میگفت تو چشمای من به من دروغ میگه. یعنی بله سعید جان، ممکنه بعضی ها تو زبان بدن کاملا به تسلط دروغگویی رسیده باشن. حالا وقتی دو نفر بلدن چی؟ اون کسی که تسلط بیشتری داره، اون که بلد نیست فیکه، کاملا مشهوده که اینو نمیدونه. پس اینم توی ذهنتون داشته باشید. بریم سراغ اصل ماجرا، یعنی ضعف‌های مذاکراتی. خیلی برای ما همه ماجرا ضعف مذاکراتیه. دوستان هر کدوم از این ضعف‌ها رو ممکنه یکیتون داشته باشید. اگر هر کی داره بگه که من توضیح بدم، اگه نبود دیگه توضیح ندم از روش رد شم، چون ضعف‌ها زیاده. اولین ضعفی که افراد توی مذاکرات دارن، خیلی از افراد توی مذاکرات فردی دچار ضعف. مذاکرات فردی یعنی چی؟ یعنی توی جمع بهتر صحبت میکنه. وقتی میاد تو اتاق من دیگه توانایی مذاکره نداره، رو در رو فیس تو فیس نمیتونه مذاکره کنه. این افراد کسانی هستن که در جمع و در حضور دیگران معمولا مذاکره کنندگان قوی تری هستند، ولی در خلوت نمیتونن صحبت بکنن. مثلا من یه کارمندی دارم، هر وقت ما یه جلساتی داریم هفتگی با هم دیگه، این مثلا تو جلسات هم میگه این کجه، این راسته، این چرا اینطوریه، چرا این پروموشن اونطوریه، چرا اینو نمیدی، چرا اینو میدی. من همیشه بهش میگم که بفهمه کنم.
سلام،
خوش اومدی، بفرمایید. برای کلاس مذاکره اومدی؟ بفرمایید. هم اینجا میتونید بشینید، هم بالا اگه جایی هست اون انتها میتونید بشینید. این قدرت مذاکراتیش تو جمعه. من همیشه بهش میگم که خب کار که تموم شد بیا تو دفتر من با هم صحبت کنیم ببینم مشکلت چیه. وقتی میاتون میگم خب مشکلت چیه، میگه هیچ. میگم خب الان چی میگفتی تو جمع همه رو سمپاشی میکردی؟ الان هم مشکل، میگه نه مشکلی نیست. یعنی وقتی تو جمع معمولا قدرت بیشتری داره. کسی هست این مشکل رو داشته باشه بگه من تو مذاکره فیس تو فیس نفر به نفر مشکل دارم؟ نه. دومی، کسانی هستن که در مذاکرات جمعی مشکل دارن. مذاکرات جمعی یعنی چی؟ یعنی فیس تو فیس راحت تر حرف میزنه، ولی وقتی میخواد تو جمع حرف بزنه تتپته میکنه، نمیتونه خوب مسلط حرف بزنه. معمولا توی فضای مذاکراتی یک به پنج بازنده است، ولی یک به یک کاملا توانایی داره. کسی هست این مشکل رو داشته باشه؟ شش
نفر. الان جمعی که گفتین یک مذاکره که پنج نفر جلوی من، یک نه یک جلسه است که واسه سمینار.
چهار پنج نفر یا چهار نفر فرقی نمیکنه، تو جمع مسئله داره.
این جمع اصلا خود تو اون جمع داره، اما با چهار پنج نفر خب ممکنه اون توانایی بیشتری داشته باشه.
نه، موضوع توانایی نیست، موضوع تسلط شماست. نه اینکه اونا چی هست، شما چی هستید. ببینید راهکارش اینه، یکی از دلایلی که شما یک به یک میتونید با افراد خوب مذاکره کنید ولی تو جمع نمیتونید خوب مذاکره بکنید اینه که باید این تمرکز و توانایی رو بین چند نفر تقسیم کنید. سعی کنید اگر با 5 نفر مذاکره میکنید یک به یک باشون مذاکره کنید. این مشکل حل میشه. توی کتاب برایان اومده راجبه این حرف زده، میگه افرادی که در جمع تسلط کافی ندارن کافیه با جمع یک به یک مذاکره کنن. یعنی سعی نکن همه رو جواب بدی، سعی کن جواب اینو بدی بفهمی تموم کنی بعدی رو جواب بدی. یا در مذاکراتی که مثلا 40-50 نفرن یه سالونه یه سمیناره، میگه سعی کن توی این سمینار اگر تسلط کافی رو نداری با چند نفر به خصوص صحبت کنی. مثلا من حاطفه رو هدف قرار میدم، آقای زمانی رو هدف قرار میدم، احمد رو هدف قرار میدم، احسان رو هدف قرار میدم، سجاد رو هدف قرار میدم، سعید رو میدونی، 4-5 نفر تو جاهای مختلف سالون. بعد با نگاه کردن‌های مختلف به اینها راحت تر مذاکره میکنی تا بخوای با 200 نفر مذاکره کنی، برای 200 نفر سخنرانی کنی. پس اگر توی مذاکرات جمعی مسئله داری، سعی کنی مذاکرتون رو فردی پیش ببرید.
چی؟
اگر فردیه، فردیه دلیل این که در واقع آدم ها تو جمعی قدیان تو زن تو فردی ضعیفن اینه که توی جمعی انگار این اتمسفره به اون آدم قدرت بیشتری میده، ولی وقتی در مقابل شما به عنوان یه مدیر قرار میگیره یه ذره وهم برش میداره، یه مقدار اتمسفر بر علیه اون اقدام میکنه و اون سختش میشه. یکی از راه ها اینه که از پیش یک برنامه برای حرف زدن داشته باشید، یعنی تو اتمسفر افراد گیر نکنید، یعنی نباید بدون برنامه وارد جلسات فردی بشید. انگار یک نواره از پیش ضبط شده است. آمریکایی‌ها میگن حرف رو تکرار کردی برای خودت، اصطلاحا جدیدیش. وقتی که میای در مقابل یک نفر قرار میگیری اونو یه بار دیگه بیانش میکنی، این تسلط تو بیشتر میکنه. یه راه دوم آمریکایی‌ها بهتون میدن، میگن اگر یک زمانی در مقابل یک نفر احساس ضعف میکنی تو چشماش نگاه نکن، وقتی حرف میزنه به دستاش نگاه کن، به جاهای مختلف حرکتیش نگاه کن، این باعث میشه تمرکزت بیاد بالا، فرجه بهت میده نفس بکشی. پس بنابراین من بعضی موقع وقتی نفر داره صحبت میکنه بعضی موقع به دستاش نگاه میکنم، بعضی موقع به لباش نگاه میکنم، بعضی موقع به چشماش نگاه میکنم، کاملا اون مشکل حل میشه. یعنی این تجربه شده است. سوم، بعضی ها هستن در مذاکرات حضوری مشکل دارن. مثلا تلفنی خیلی خوب صحبت میکنن، تکست خیلی خوب میدن. وقتی میخوان این نفر رو راضی بکنن اگه تکست بهش بدن خیلی مسلط تره، ولی اگه بخواد حضوری بیاد در مذاکرات حضوری اون توانایی که در پای تلفن یا برای تکست دادن داره رو نداره. یعنی اعتماد به نفسش تو جلسه حضوری به مراتب پایین تره، یعنی توانایی رو داره بعدش میگه خب بلند شو با هم دیگه بریم، نه من نمیام. یا خب همین حرفایی که علادش میذاری بلند شو در حضورش بگو، نمیتونه بیاد چون در مذاکرات حضوری دچار ضعفه. کسی هست مشکل داشته باشه؟ بگه من در مذاکرات تلفنی یا غیر حضوری تسلط بیشتری دارم. یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر. خب پس میگمش. یادتون باشه در مذاکرات حضوری آدم ها معمولاً اگر دچار ضعف حضوری هستید یکی از بهترین راهکارش اینه که تنها مذاکره نه. وقتی دو نفری میگید قدرتتون بیشتره. اساساً بسیاری از مذاکرات وقتی دو یا سه نفره میرید تسلطتون بیشتر خواهد بود. حتما سعی کنید در مذاکرات حضوری وقتی در مقابل افراد قرار میگیرید سعی کنید حداقل یه نفر دیگر رو ببرید. این به شدت کمکتون میکنه. دو، حداقل سه سناریو با خودتون ببرید. حداقل سه سناریو یعنی چی؟ یعنی اگر اینو گفتم این جوابو داد چی میگم؟ اگر اینو گفتم این جوابو داد چی میگم؟ اگر جواب سومو داد چی میگم؟ یعنی سعی کنید در لحظه نخواهید تصمیم بگیرید. چون افراد وقتی در لحظه میخوان تصمیم بگیرن قدرت مذاکراتیشون میاد پایین. پس بنابراین اگر در مذاکرات حضوری دچار ضعف هستید سه سناریو داشته باشید. کلی کمکتون میکنه که این مشکل حل شه. چهار، بعضی هستن در مذاکرات تلفنی یا غیر حضوری مشکل دارن. یعنی تو جلسه حضوری خیلی مسلطه ولی پای تلفن نمیتونه با طرف حرف بزنه. مثلا شاید اینو خیلی شما بهش برخورده باشید، بعضی از فروشنده ها هستن هی ترجیح میدن برن طرفو ببینن، اینطوری مسلط ترن. یه خانومی هست،
من خیلی مشکل دارم
اینو، خیلی مشکل داری. یه خانومی هست، یه خانومی بود یکی دو سال پیش هی هر روز من زنگ میزد که من یه جلسه مذاکره جلسه قرار با هم بذاریم. من مرتب میگم خانم امرتون رو بفرمایید. میگه یه جلسه با هم داشتیم می‌خوایم بیایم براتون یه چیزی رو توضیح بدیم. میگم خانم من جلسه رو میذارم، اصلا بهم بگو چیه. میدونی نمیگفت چون میدونست پای تلفن نمیتونه منو متقاعد کنه. این تسلطو نداره ولی حضوری تسلطش بیشتره. توی شرکت سامسونگ من استخدام میکردم، یادم یه روز گفتیم ما یه فروشنده تلفنی میخواستیم، ما آگهی کردیم یه فروشنده تلفنی میخواییم. خب هر کی زنگ میزد برای این بود که آدرس بگیره بیاد و قرار ملاقات بذاره. من گفتم آقا کسی نیاد، فروشنده تلفنی میخوام دیگه، تلفنی مصاحبه میکنم دیگه، برای چی طرف بیاد؟ اینطوری هم بهتر میفهمم طرف چی کار است. از صبح هر کی زنگ میزد میدیدم نمیتونن خودشونو معرفی کنن پای تلفن، همه میگفتن کی بیاین، میگفتم مثلا اومدنی در کار نیست، الان دارم مصاحبه میکنم باز. یه خانومی زنگ زد، گفتم که خانم اسمتون چیه؟ گفت اینه. گفتم خب از خودتون برای من این زیر توضیح بدید. گفت بپرسید بگم. گفتم خانم مگه چته بپرسم بگی؟ خودت یه پرزنتیشن 5 دقیقه خودت نداری؟ نمیتونست بگه. یه چند دقیقه حرف زد به دلم ننشست. بهش گفتم که خب خیلی ممنونم خانم، متشکرم، ما باتون تماس میگیریم اگه بخواید. خب ببخشید جسارت هم میشه حقیقتشو به من بگید؟ من انتخاب نشدم. گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه شما اون جذابیتی که تو کلام باید داشته باشید اصلا ندارید. گفت میدونید چرا من انتخاب نشدم؟ چون من نیومدم. من اگه بیام شما حتما من انتخاب میکنید. گفتم خانم میدونی موضوع چیه؟ بخاطر که تو حضوری مسلط تری، تو فروشنده حضوری، فروشنده تلفنی نیست. برای اینم هست که میگی اگر بیام تو منو انتخاب میکنی، چون در مذاکره حضوری اعتماد به نفس بالاتری داری. تو به درد من نمیخوری. چند سال خودتو، چند سالته؟ گفت 40 سالمه. گفتم چند بار تالو خودتو معرفی کردی؟ گفت خیلی. گفتم تو بعد از 40 سال هنوز یه پرزنتیشن 5 دقیقه از خودت نداری؟ یعنی هنوز نمیتونی 3 دقیقه 5 دقیقه نان استاپ در مورد خودت حرف بزنی؟ من چطور انتظار دارم این محصول تو 3 ماهه یاد بگیری بفروشی پای تلفن؟ هیچ وقت یادم نمیره داشتم میرفتم خونه، لحظات پایانی روز بود دیگه، دیگه گفتم بچه‌ها وصلم نکنید. یکی از منشی‌ها زنگ زد گفت دکتر یه خانومی هست آخرین نفره. گفتم وصل کن با بیمیلی. گوشی که برداشتم گفتم اولین کلام برای اینکه دکش کنم، خسته بودم، گفتم خانم مذاکره حضوری نیست، تلفنیه. یه کلمه ای گفت اصلا جا خودم، گفت بهتر، خوش آمد از این حرفش. گفتم خب خودتون رو معرفی کنید. اول خودش رو اسم کوچیک معرفی کرد، گفت سلام من محسان، محسا اکبری. یعنی شروع کرد، بعد شروع کرد اینم اونم، یه دقیقه حرف زد، گفتم خانم انتخاب شد فرد و صبح تشریف پیدا بیانید. بعد گفت نه آخه من حرفام تموم نشده. گفتم نه اصلا لازم نیست حرفاتون تموم شد، تمومه، برای من قابل قبولید. اصلا پای تلفن اجازه نمیده تو نفس بکشی، انقدر که گرم جذاب. امروز عاطفه پریزنتیشن 20 ثانیه‌ای داشت، دید چقدر گرم حرف زد، کاملا همینطوری پای تلفن. آخر سبش گفتم خانم من فقط لحظه آخر، شغلتون قبلا چی بوده؟ گفت من فروشنده تورهای مسافرتی تو آژانس مسافرتی بودم. میبینی یعنی کاملا کارو یاد گرفته. گفتم خب این برای من، برای فروش تلفنی این مهمه. پس بنابراین بعضیا هستن تلفنی نمیتونن مذاکره کنن. حالا اونایی که مثل تو میگن ما مشکل اینو خیلی جدی داریم، یادتون باشه سعی کنید، امریکایی ها میگن تصویر سازی کنید. تصویر سازی خیلی اثر بخشه. یعنی وقتی داری صحبت میکنی، کسی که توی مذاکرات تلفنی مشکل داره، یکی از بهترین راهاش قدم زدنه. یعنی اگر تو بلند شی راه بری و حرف بزنی، به شدت تسلطت روی مذاکره تلفنی بالا میره. دو، یکی از چیزایی که خیلی کمک میکنه هدسته. من یه آقایی توی شرکت خودم کار میکرد، فروشنده خیلی خوب حضوری ولی تلفنی تسلط نداشت. همیشه میگه آقای دکتر من سختم تلفنی صحبت کنم. یه روز براش یه هدست گرفتم، گفتم اینو بزن. اینو که میزنه انگار داره حضوری صحبت میکنه، میدونی این یه ذره براش غریبه. اینو میزنه، بعد وقتی حرف میزنه همیشه هم صندلیشو انقدر میده عقب‌تر از میز، بعد میگه سلام مرسی قربونه شما، میچرخه. میدونید کاملا احساس جلسه حضوری داره. بعد میگه خیلی سپاسگزارم، شما هم همینطور. میدونی همه جا رو نگاه میکنه، کاملا تسلط داره. بچه ها یادتون باشه اینو هندی ها به ما یاد دادن. من ژاپن که درس میخوندم، ما رو یه روز بردن هندستان، خود ژاپنیا، چون میدونید که مهد کال سنتر دنیا هند دیگه. نمیدونم میدونید یا نه، شما الان زنگ میزنید مایکروسافت هند جوابتون رو میده، نه آمریکا. یعنی کال سنترهای هند چون معمولا به زبان انگلیسی هم مسلطن، 24 ساعت اینو جواب میدن. یعنی سه شیفت دارن، 3 تا 8 ساعت صبح تا مثلا 4 بعد از ظهرشون جواب هندوستان خودشون رو میدن، تیم عوض میشه، بعد با یه شرکت دیگه قرارداد دارن تو اروپا، مثلا 4 تا 12 شب جواب تلفن‌های اون رو میدن، 12 تا 8 صبح جواب آمریکا رو میدن. مثال میزنم، اونا این کار رو میکردن. یعنی میگفتن با هدست کلی توانایی مذاکراتی شما بیشتر میشه، هزینه هم نداره، 500 600 تومانه. استاد اگه اشتباه نکنم
با هدست وقتی صحبت میکنی عملا زبان بدنت هم
درگیر میشه. برای همین دیگه میگم این دوست منم، این کارمند منم وقتی حرف میزنه دیگه میچرخه. کلی رو عوایدتون بیشتر میشه. رو تیم مذاکره تلفنیتون یه دونه بگیرید، روی یکیشون تست کنید ببین چقدر فروشش میره بالا.
هدست
بیسیم بگیرید، اصلا بیسیم بگیرید. آره این هم یکی از اینا. پنجم، یه ضعف مذاکراتی دیگه وجود داره، مذاکره با جنس مخالف. یعنی آقایونی که خیلی با خانوم ها راحت نیستن، یا خانوم هایی که خیلی در مذاکره با آقایون تسلط ندارن، سختشون مذاکره کنن. ترجیح میده مثلا با آقایون آبش توی جوب بیشتر میره، یا خانمایی که با خانما بهتر صحبت میکنن ولی با آقایون یه ذره سختشونه مذاکره کنن. کارا رو انجام میدن ولی این تسلط حالت عادی رو ندارن. کسی هست این مشکل رو داشته باشه یا همه استاد دو تا با آقایون مشکل داری؟ کی بود یکی دیگه؟ با خانما مشکل داری؟ چرا؟
راحت نیستم.
راحت نیستی از چه نظر؟ تلفنی یا حضوری؟
حضوری.
تلفنی راحتی؟ تلفنی کم
بازم
زیاد. شما تلفنی راحتی؟
هیچ
کدوم. یکی از راهاش اینه که ارتباط بگیرید. میدونی ما به خاطر حالا نوع فرهنگی تو کشورمون وجود داره، رابطه زن و مرد از سالهای سال بعد از اینکه خودش رو میشناسه شروع میشه. یعنی وقتی به سن 17-18 سالگی و استقلال میرسه تازه یاد میگیره با یه زن چطوری حرف بزنه. برای همین این خصیصه‌های شخصیتی شکل گرفته، تو دیگه نمیتونی عوضش کنی دیگه. تو سالها با یه زن حرف نزدی، همیشه برای تابو بوده، همیشه با یه مرد حرف نزدی، گفتن جلوی مردا نخند، بلند حرف نزن، مثلا اینا هستن برو بشین یه گوشه. به خاطر این ضعفی که وجود داشته، این آدم همیشه تو زمانی که ساختار ذهنی و شخصیتی شکل میگرفته، این شکل گرفته، تو دیگه نمیتونی آدمو تغییر بدی. این یکی از مشکلاتیه که معمولا افراد باهاش درگیرن. حالا یکی از راهاش تمرینه. بهترین تمرین و سخت‌ترین نوع تمرین، ولی کاری که دیگه ربخور نداره، اینه که بی مقدمه با یه زن بتونی حرف بزن. همین کسی که میگه من نمیتونم با خانم‌ها حرف بزنم، اگر پای مذاکره پیش بیاد و بحث تجاری پیش بیاد یا تو فامیلی صحبتی بشه میتونه انجامش بده، خیلی هم خوب انجامش میده. سخت‌ترین موقعش شروع یک رابطه است که چطوری حرف بزن. میگه بیا از سخت‌ترین تکنیک شروع صحبت کن، با یه خانم بدون اینکه حرفی زده باشی یا بشناسد شروع کن تمرین کردن حرف زدن. با یه آقا همینطور. چی؟ قورباغه رو قورت بده. کاملا درسته. چطوری؟ با کسایی صحبت کن که نشنیدن ازشون برات مهم نباشه. تو تاکسی میشینی با یه خانمی که بغلت حرف بزن. چی؟
چی میگه؟
نه نه، از کوچیک شروع کنید. مثلا من نشستم، یه خانمی بغلم نشسته، مثلا من مثلا نشستم یه خانمی بغلم نشسته، بهش میگم خانم چقدر تا آخر مسیر مونده؟ مطمئن باش رانده بود کاری نداره، مگه اینکه بگم من بپرس. من خیلی موقع این کار رو انجام میدم، یعنی وقتی آزادم، ذهنم شلوغ نیست، خودم این تمرین رو انجام میدم. مثلا میگم خانم چقدر آخر مسیر مونده، یا میگم خانم ببخشید من میخوام یه چیزی، اصلا نمیخوام بخرم، میگم خانم ببخشید من میخوام مثلا فلان چیز رو بخرم، کجا میتونم بخرم؟ میگه اینجا که نداره، جلوتر. میدونی این شروعه ارتباط رو بهتر میکنه. در مورد آقایون همینطور، حتی آقایون از هر جواب سوالی استقبال میکنن، یعنی دیگه خیالت راحت نیست، کسی نمیزنه. ولی تمرین، تمرین. دیشب توی هتل نشسته بودم، هتل کاربانیکا اومدیم بچه، اصلا فوق‌العاده است، یعنی بعد از ظهرش اصلا یه فضای عجیبیه. اومدید آی زمانی؟ بله، فوق‌العاده است. میدونی اصلا یه اتمسفری، حتما یه شب بیایید توی شریعتی، درست میگم بچه هایی که میدونی؟ آره، بازاره، بله، میدون. آره، اصلا یه اتمسفری جدیدن را افتاده. قدمتون روی چشم، خیلی پیشنهاد خوبی داره میده هم، یعنی پیشنهاد بهتر از این نیست. جای بسیار زیباییه. بعد از اون همه با هم یه دوره هم باشیم، یعنی اونایی که وقت میکنن یه ساعت هم به خودتون اختصاص بدید. مرسی از پیشنهاد تو، هر وقت که خواستی. ما که هم مهمونه تو، این چه فرقی میکنه؟
دوباره کارتتون رو بدیم، من خودم
من دو دسته تقدیم میکنم. اولی موضوع، ولی واقعا بیه دور هم دیگه باشیم. هر کس فرصت داره بعد از ظهر رو یه ساعتی از الان فیکس کنیم، مثلا بگیم هفته شب، هفته بعد از ظهر، همه دور هم دیگه، هر ساعتی که همه اوکی، همه دور هم، دور از کار، دور از درس، بشینیم با هم گپ بزنیم. یه روز هم یه وقتی رو به خود، حتی اگه همراه دارید، همسرتون، شوهرتون، دوستتون، سلام خانم، خوش اومدید، همراهتون حتما بیارید. ولی حتما شب سامن بیارید که ما مطمئن باشیم. که دیشب توی اون فضا دو تا خانم نشسته بودن و من احساس که خب گله گله آدم های خیلی بزرگه دیگه، اصلا فوق العاده فضای بزرگیه، شاید بگم 50 برابر 100 برابر اینجاست، یه فضای بسیار بزرگیه، صحنه بسیار بزرگ داره. من دیدم یه آقای هی میره هی میاد، یه ذره یه پسر جوونی یه ذره پریشونه، بعد من این نظرم رو جلب میکرد، بعد یه ذره نگاه کردم، خط نگاهش رو دنبال کردم، دیدم دو تا دختر روی میز نشستن، این داره میمیره بره با اونا حرف بزنه نمیتونه. بعد من یه یروبی همینطوری که با موبایلم بازی میکنم اینو نگاه میکردم، این تاموجری که شما نگاه میکنم من نگاه میکردم این از چه تکنیکایی استفاده میکنه، یه بار میرفت به بهانه تلفن میومد، یه بار میرفت میومد تا نزدیکشون هم میرسید بعد برمیگشت. این لحظه آخر میگفت نه نگم. من تا یه جایی برام بانمک بود که این چی کار میخواد بکنه. از یه جایی به بعد دلم سوخت، گفتم چرا یه مرد نباید بتونه بره حرف بزنه؟ نه من همون موقع کلاس رو گذاشتم براش، صداش کردم گفتم آقا یه لحظه بیا، اصلا خواست بگه من کاری با اینا ندارم، گفتم یه دقیقه بیا. به خدا یه پا میومد دو پا برمیگشت. آره اومد جلو، وقتی اومد جلو گفتم یه دقیقه بشین، گفت امرتون، گفتم یه دقیقه بشین نمیخورمت که، بشین یه دقیقه. نشست دقیقاً همینطوری، گفتم از کدومشون خوشت میاد؟ بعد گفت جان، گفتم از کدوم اونا خوشت میاد؟ گفت هیچ کدوم. گفتم نه الان تو 20 دقیقه است، زمین و زمان رو به هم دوختی، به من بگو کدومشونه من برام برات صحبت کنم. گفت نه نمیخوام. گفتم پس هیچی. گفت نه میخوام. گفتم کدوم؟ گفت اون آبیه. بلند شدم. حالا آقا نگو نرو. اون میگفت نرو، من رفتم گفتم خانم ببخشید سلام، من میتونم بشینم؟ گفت بفرمایید. گفتم حالتون چطوره، شما چطوری؟ اون بعد من قشنگ میدیدم که اون صدای نفسش اونجا میاد که این چی داره میگه. گفتم من یه دوستی دارم خیلی از شما خوشش اومده، خیلی هم دلش میخواد با شما حرف بزنه، ولی اینقدر مرد و محجوبه روش نمیشه. بعد گفت اینجاست. گفتم کدوم؟ گفتم اونه. بعد گفت دیدم، اونو میدونم. یعنی اون خانمه فهمیده بود این میگه، اونو متوجه شدم. گفتم که اون خودش اهل این که بگه نیست، بیاد اضافه بشه به جمعمون، منم با ایشون دوست میشم. نه گفتم بگم اضافه شه به جمعمون. گواره. گفتم بیا. نشست. گفتم بچه من دیگه تنهاتون میذارم، خدا بست. چرا؟ چون هزار بار این کارو کردم، چون هی تمرین میکنم. بچه هایتون باشه، این یک ضعفه برای تو به عنوان مدیر که نتونی با یه نفر حرف بزنی، چه مردش چه زنش. با من این تمرین باعث میشه که شما تسلطتون در مذاکره با جنس مخالف اضافه بشه. بعضی هم مثلا با جنس مخالف بهتر صحبت میکنن، خانمایی که رو آقایون تسلط بیشتری دارن یا آقایون که رو خانم‌ها تسلط بیشتری دارن.
خصوصا خانم‌ها رو آقای تسلط بیشتر
دارن. خانم‌ها رو آقایون میگن میگه بعد نمیدش من دیگه نمیدونم.
شما موفقیتشون بیشتره تو مذاکره.
نه بچه اینطوری نیست، بذار اینطوری براتون بگم.
البته نه
تو دوره
سطح بالا
کاملا متوجه شدم. من تو دوره فروش فکر کنم محمد رضا یادشه گفتیم که زنها مرد فروشن، مردها زن فروش، یعنی خانم ها بهترین فروشنده به آقایون و فروشنده های آقا بهترین فروشنده به خانمان. یادتونه احسان؟ یادت میاد مثالشو زدیم؟ گفتیم لوازم آرایشی ها اکثرا فروشندش مرده، یعنی خانم‌ها از آقایونن که بهتر می‌خرن. یا جدیداً مثال زدم گفتم تو مشاور املاک به شدت تعداد خانم‌هایی که تو حوزه مشاور املاک دارن وارد میشن بیشتره، چون مردها از خانم‌ها بهتر می‌خرن. پس بنابراین این نیست، برمیگرده به شخصیت افراد.
برای صحبت با جنس موافق وقتی که مثلا با جنس خودش راحت نتونه ارتباط برقرار کنه، اون باید چجوری؟
دلیلش رو میدونی چیه که جنس موافق دلیلش اینه که خصیصه های مشترک باش داری، چون خصیصه های مشترک داری یه جایی کانفلینت ایجاد میشه با اون آدم، یعنی شما با هم دیگه برخورد میکنید. اولین کاری که باید سعی بکنید انجام بدید با طرف مقابلتون اینه که تغییر گرید بدید. یه استاد من روانشناسی درس میدم، یه استادی داشتم قبلا توی ژاپن به نام پروفسور یوشیوکا، ایشون به ما میگه وقتی با این نفر نمیتونی مذاکره کنی رو در رو، تغییر گرید بدید، مذاکره انجام میشه. میگفت دوتا آدم باهوش نمیتونن با هم مذاکره کنن، چون میدونی همش گاردشون نسبت به همدیگه بالاست. میگفت کافی تو یه ذره بیاری پایین تر باز میشه، یا تو انقدر خوب باشی که از اون بالاتر قرار بگیری. تغییر سطح بین دوتا خانم و آقا، دوتا خانم یا دوتا آقا با همدیگه کاملا این مشکل رو حل میکنه. ششمین مشکلی که معمولا به عنوان یک ضعف وجود داره توی مذاکره کننده و بسیار مهمه، یک ایرادی به نام ذهن شروع. من فکر می‌کنم خیلی از شما احتمالا درگیر این خواهید بود یا هستید. ذهن شروع یعنی چی؟ یعنی خیلی از ماها هستیم ذهن شلوغی داریم، وقتی حرف میزنیم از هر دری حرف میزنیم تو مذاکره و طرف مقابل گیج میشه، ولی خودم میفهمم چی دارم میگم، من کاملا میفهمم چی دارم میگم، از جاهای مختلف میگم، من نخمو گم نمی کنم، ولی اون گیج میشه. من یک معاونی دارم از نظر شخصیتی، ایشون کاملا ذهن شلوغ داره، وقتی میخواد مذاکره کنه خسته میشی از مذاکره باهاش، مثلا در میزنه میاد تو، از در میاد تو میگه که آیا دکتر سلام، میگم سلام، میاد تو میگه آیا دکتر ببخشید من الان با خانم احسانی داشتم صحبت میکردم که نامه آقای مرددستی رو، مرددستی چرا نیست آقای دکتر این مدته، میگم که خبر ندارم، میگه دیروز هم اومدم بهش زنگ بزنم راستین تلفن‌ها رو عوض کردیم، ما دیروز سانترال رو همه رو عوض کردیم، بعد میگم آره، میگه رفتم تو کارخونه رو حتما یه سر بزنید، میگم آقا چی میگی؟ هر کلمه اینو یاد یه چیز جدید میفته، ذهن شلوغه، بعد من نمیفهمم چی میگه، بعد همیشه بهش میگم، میگم محمد حسین یه حرف رو بزن، انقدر شاخه به شاخه نفهم، این مذاکره رو پاره میکنه، تو اصلا نتیجه نمیگیری از مذاکرات. من جایی هم بخوام بفرستمه، تو مرد جمع کردن مذاکره نیستی، تو انقدر حرف میزنی هی حرف میره جای دیگه، مذاکره رو خراب میکنی. اگر اومدی تو راجع به مرددستی حرف بزنی هیچ چیز دیگه نگو، مرددستی رو تموم کن، بعد بگو راستی سانسوالا رو عوض کرد، هی از این شاخه به اون شاخه. خیلی از من و شما هستیم خودمون دوچار ذهن شلوغیم ولی خبر نداریم، یعنی دیگران از حرف زدن با ما خسته میشن. کسی هست بگه من ذهن شلوغ دارم؟ چقدر زیاد؟ 1, 2, 3, 4 بچه بالا؟ 5, 6 همه.
من چند سوال بپرسم؟ یکی نفر اوورتینکر باشه فرق داره با اینکه ذهن شلوغ
باشه؟ بله، بله. اصلا دوتا مبودیه کاملا متفاوته. ببین ذهن شلوغ که الان تقریبا همتون میگید من ذهن شلوغ دارم، معمولا افراد باهوش ذهن شلوغ دارن. آدمایی که باهوش‌ترن معمولاً چون اطلاعات بیشتری دارن یا دامنه اطلاعاتشون زیاده، حرف تو حرفشون زیاد میاد. آره، ولی یه ایرادی وجود داره. چی؟ ولی یه ایرادی وجود داره. این باهوش بودن تو در مذاکره بر علیه اتفاق میکنه. یعنی تو آدم باهوشی هستی، اطلاعات زیادی داری، ولی جمع نمیشه مذاکرت، نتیجه نمیگیری. معمولا کسانی که ذهن شلوغ دارن یا طرف مقابل رو خسته میکنن یا وقتی جلسه تموم شد میبینه آیدی دستش رو نگرفته. اولین موضوع میگه اگر دوچار ذهن شلوغ هستیم بهترین راهکار چهار شده.
ذهن شلوغ مثل اون، یعنی پایش هم میتونه هوش هیجانی پایین باشه، کنترل
هوش هیجانی نداره. هوش هیجانی میتونه به این رب داشته باشه. کاش من به جای این دوره هوش هیجانی داشتم. انشالله. تو هوش هیجانی میتونه ارتباط داشته باشه ولی نه. اگر ذهنتون شلوغه بهترین راه چارچوبه. یعنی سه تا موضوع رو مشخص کنی. من همین دوستم محمد حسین به یوز من گفت من چیکار کنم که ذهن شلوغم اصلاح شه، گفتم همیشه یه کاغذ دستت باشه موضوع اصلی رو بنویس. هر وقت اومدی تو دفتر، میاد تو دفتر من از موقعی میگه میدونی، میگم هی نگاش کن یادت بیفته رو چیز دیگه ای نری. الان 4-5 ماه داره تمرین میکنه، ذهن داره اصلاح میشه، یعنی چون چارچوب برای خودش تعریف میکنه دیگه ذهن خیلی این برون بر نمیره، وقتی هم میره دوباره برمیگرده. حتی بعضی موقع میره چیز دیگه میگم مرد دستی محمد حسین، برگر رو حرف اصلی، میگه باشه دوباره یه چند دقیقه میره روی چیزی میگه مرددستی. این اصلاحه یا دیگری میتونه برات انجام بده یا با یه کاغذ کوچیک هی میتونی این کارو بکنی و این از بین بره. این باعث میشه که دیگران با شما نخوان مذاکره کنن. ولی اصل ماجرا این نیست. اصل ماجرا اینه که طرف مقابلت ذهن شلوغ داشته باشه. اون مشکل اصلیه. چون تو وقتی ذهن شلوغ داری تو مسلطی، اونه که ضعف داره تو مذاکره با تو، ولی وقتی اون ذهن شلوغ داره تو نمیتونی باش مذاکره کنی، اصلا نمیفهمی چی میگه. راهکار اینو من میخوام بهتون بدم که اگر در مذاکره طرف مقابل حاشیه میره چطوری طرفو جمع کنید. وقتی صحبت میکنه دوباره این چارچوب براش بکشید.
استاد آدم خطا میندازه ذهن شلوغ طرف.
ذهن شلوغ سعی دو حالته، یا واقعا ذهن شلوغه یا داره آفرین یا داره بازجویی اطلاعاتی میکنه. شما اگر دیده باشید تو فیلم‌های پلیسی هم می‌بینید ذهنش با ذهن شلوغ از افراد اعتراف می‌گیرن. میگه دیشب کجا بودی؟ با کی بودی؟ کجا بود؟ کجا نشسته بودی؟ پنجشنبه هفته قبل، اصلا پنجشنبه هفته قبل موضوعی نیست. ذهن تو رو هی اون با ذهن شلوغ تو رو گیج می‌کنه که تو نتونی تمرکز داشته باشی. بنابراین اگر طرف مقابلتون ذهن شلوغ داشت اول یه چارچوب بکش. ولی تکنیک این که یک نفر توی توی یک موضوع نگهداری چیه؟ سوال. آمریکایی‌ها میگن بهترین راهکار طرف مقابل که ذهن شلوغ سواله. هی راجع به موضوع اصلی سوال کن. مثلا میاد میگه آقای مردستی اینطوری راستی سانسور رو بس کردی؟ میگه مردستی مگه دیروز اومده بود؟ دوباره میکشم شوخی. میگه آره آخه دیروز یه جای دیگه هم بودیم. بعد میگم بعد مردستی چی گفت بهت؟ میگه هی با سوال دوباره طرفو بیار روی موضوع اصلی. چند بار که این کارو میکنی جلب میگیره. تمام. لازم نیست آخر جلسه این کارو بکنی. چند بار که موضوع رو با سوال میاری طرف رو موضوع، این ذهنشون رو پس بریم میگیره. هفتم یکی از سخت‌ترین، هرچی داریم جلو میریم داره مسائل تخصصی تر میشه، یکی از سخت‌ترین ایرادهای مذاکراتیه. به این ذهن، به این موضوع میگن مپ. مپ یعنی چی؟
نقشه.
توی مذاکره مپ یعنی چی؟
نقشه
برنامه ی راه. توی مپ توی مذاکره میشه برنامه مذاکراتی. وقتی راجع به مپ صحبت میکنه به شما این رو میگه ذهنیته، میگه سعی کن توی مذاکراتت مپ داشته باشی. این که شما مپ داشته باشید خیلی خوبه، یعنی از کجا میام، چی میگم، چی کار میکنم، چه حرفی رو میزنم، چه نتیجه رو میگیرم. چون این روشنه دیگه براتون توضیح نمیدم. نقطه مقابلش رو میگم. کسی که بیش از حد مپه بهش میگن سندروم مپ. یعنی کسی که یه چیزی تو فکرش تو مذاکره، اگر اون چیزی که این فکر کرده از پیش به هم بخوره کلن بازی رو از دست میده. ببینید فرض کنید من میخوام یه مذاکره با شما بکنم، یه جنسی رو شما بفروشم. مپ من مثال میزنم اینه، میگم من اول آیس بریکینگ میکنم، یعنی یخ شکنی میکنم اول از همه، بعد یه گپ و گفت کوچیک میکنم خوشو بش میکنم باهاش، بعد اوپنینگ میکنم، یعنی هم میگم از کجا اومدم، برای چه کاری اومدم. بعد از اوپنینگ هم که اتفاق افتاد معرفی خودم، بعد معرفی محصولم، بعد از اینکه محصول معرفی کردم ویژگی های محصولم رو میگم، عمل کرده محصولم رو میگم، بعد مزایای محصولم رو میگم، چه ویژگی های نسبت به دیگران داره، بعد بنفیت و منافع محصولم رو میگم که مثلا این محصول گارانتی داره، طول عمر بیشتری داره، زمان بیشتری برات کار میکنه، سود بیشتری بهت میرسونه، بعد از این قیمتم رو میگم، بعد از قیمتم تخفیفاتم رو میگم، بعد از تخفیفاتم تبسیطم رو بهش میگم و بعدم فروش. مثال شما همتون اینو دارید، یعنی اگر برای حرفایی که تو مذاکراتتون به دیگران میزنید یه ببینید تقریبا یه چیز شبیه به این تو ذهنتون هست، فقط به این شکل نمی‌نویسیدش. من معمولا این شکلی هم اول که میرم یخ طرف مقابل آب میکنم، سعی میکنم اوایل یه شوخی بکنم، یه ذره حال هوا عوض شه، بعد یه گپ و گفتی میکنم، حالتون چطوره، خوبی، چه سعادتی امروز دیدمتون، گپ شبیه ببین. بعد میگم که من مدت ها بود میخواستم خدمت شما برسم در مورد شرکتون برای توضیح بدم، من فلانی ام، خودم معرفی میکنم، از شرکت فلان شرکتم رو معرفی میکنم، بعد محصولم رو معرفی میکنم، میگم ما تولید کننده مثلا دیوایس های فلان هستیم، محصولات ما این ویژگی ها رو داره، این مزایا رو نسبت به رقبا داره، این منافع رو برای شما داره اگه بخریدش، قیمتش هم انقدره، انقدرم بهتون تخفیف میدم، اگرم بخواید میتونم در سه قسط ازتون بگیرمش و تمام. این شکلی مبهم. خیلی خوبه که شما یه همچین مپی داشته باشید تو مذاکره، ولی نباید بهش وابسته باشید. اگر به این وابسته باشید میشه مپ سندروم، یعنی شما دچار سندرومی هستید به نام مپ. یعنی اگر کسی اینو به هم بزنه یا به هر دلیلی اینو نتونید بگید، نمیتونید کارو پیش ببرید، گیج میشید. حالا من میام توی جلسه ای، نظرم این بوده که آیس بریکینگ کنم و یه گپ و گفتی کنم. این تو ذهنم بوده. وقتی میرسم برنامه به هم میرزه، طرف کار داره، خانم یا آقا ببخشید آقای دکتر میخوام برم، دو دقیقه فرصت داره، بفرمایید تو. وقتی میام میگم آقا سلام خوبی، میگه سلام قربان، بریم سر اصل مطلب، من باید برم. این منو گیج میکنه، چون دو مرحله اولم حذف شده. حالا وارد صحبت میشم، تا میخوام بگم من از شرکت فلان اومدم، میگم من شما رو میشناسم، همتون رو بفهمید، یهو معرفی و خودم رو معرفی شرکت رو کلن از بین برد. این دوباره ذهنم با هم میشه. من میام رو محصول، دارم محصول رو توضیح میدم که محصولم اینه، چه ویژگی داره، میگه نفس صرف کن حالا بگو قیمت چند دارم، اینو اصلا میتونم بخرم ازت. یهو من از محصول میندازه رو قیمت. من اصلا برای این آمادگی ذهنی ندارم، اصلا انگار تو ورقای کتاب منو بگیری پاره کنی جابجاش کنی. من یه دفعه گیج میشم، من خواستم اینا رو بگم بعد بگم قیمتم اینقدره. حالا مجبورم میگم قیمت رو تقریبا میکنم 3740. تا میگه 3740 بعد میگه این عملکردش اینو داره، من میاره دوباره رو پیش میگیرم. من دوباره میگم آره اون اهرام براش گذاشتی. تا میگم اهرام، میگه خب اول بگو ما پیمانه میتونیم بدیم، مشکلی نداره. من میزه رو تقسیط میگم که 5 ماهه. میبینی هی دارم بیشتر میشم، میگم که اونم صحبت میکنم، میگه خب چند میدی آخرش؟ 3750 چند میدی؟ میدونی اینو هی میبره بالا. من اصلا کلن بازی رو میبازم. چرا؟ چون من مفهم، چون من وابسته به یک خطم. پس میگه شما تو مذاکرتون میتوانید مپ داشته باشید، ولی به هیچ شما نباید وابسته باشید. دوباره برمیگردیم به تکنیک 3 سناریو. میگه حداقل 3 سناریو داشته باش. اگر طرف از محصول شروع کرد، اگر از قیمت شروع کرد، اگر از خدمات شروع کرد، چی باید بگی؟ یعنی دوباره بتونی هی سناریو رو عوض بکنی. بذار یه مثال عینی بزنم کاملا براتون جا بیفته مپ یعنی چی. بعضی از ماها هستیم توی زندگی شخصیمون حتما باید یه اتفاق خاصی بیفته اونجوری که مدلمون میخواد. مثلا میخواییم با همدیگه بریم شمال، یا مثلا نمیدونم اینجا کجا میرید شما، یه شهری که میخواید برید کجا میرید؟ بندر. چون شمال که به شما خیلی دوره. بندر. چی؟ کجا میشه؟
اینجوری هم خصوصا کرمان یا بخیر هم میرم بندر.
بندر بسیار عالی. مثلا ما تهرانی ها چون فاصله خیلی کمه تا شمال، بهترین راهی که داریم شماله دیگه، 3 ساعت راه بیشتر نیست. بعضی موقع ها من صحبت میکنم میگم بیاید چند خانواده با همدیگه بریم مثلا یه سفری. بعضی ها مپن، یعنی اصرار داره فردا 4 صبح راه بیفتیم. میگیم خب الان همه میگن 5، میگه نه 4. چرا؟ چون ذهن این آدم رو 4 بسته شده. وقتی 5 میای ناراحته، اصلا قر میزنه، چرا 5 را افتادید؟ چون مپ رو ذهنیتش بسته شده، انعطاف پذیری نداره. میگیم باشه به خاطر تو 4 بلند میشیم، من میرم دنبال سعید، با سعید میریم دنبال سجاد یه رو دیر میاد، برای ما یه رو دیر میرسیم شه آرش. آرش که مپ کل ذهنش به هم میرزه، هم میگه آقا دیر اومدید، تمام طول را میگه ببین آفتاب میخوره تو صورتون، هی میگم زودتر را بیفتید. میدونید دیگه این موضوعش حل نمیشه، تا آخر روز هم روز خودش رو کوفتش میکنه، هم برای دیگران این سفر رو کوفت میکنه. چرا؟ چون مپش به هم خورده. یا مثلا میگیم وسط را بریم اونجا، میگه نه از برنامه عقب میفتیم. میگم بیفتیم، اتفاقی نیست، ما میخواستیم 10 برسیم 11 میرسیم. مپ این آدم به هم میریزه و واقعا دیگه بهش خوش نمیگذره. این آدم ها دنبال
مثلا اگه برنامه رو دستگیر یکی بدیم همه مطیعش باشیم
اون به این ربطی نداره سعید، این توی برنامه تو پلنینگ میتونی این کارو بکنی. اینی که من میگم یه مشکل منه، من باید یاد بگیرم که تو اگه برنامه رو تغییر دادی من تابع باشم، مسئله نداشته باشم. کسی از این مشکل رو داشته باشه؟ خب خیلی ها دارن. بچه یادتون باشه، باز تکنیکش رو میگم، تکنیکش بازم سناریوه. حالا آمریکایی، ما یه استاد آمریکایی داشتیم یه تکنیک برای این به ما یاد داد که من خودم مقام، یعنی من خودم دچار سندروم مقام. مثلا من میگم که خب امروز باید این کار بکنم، بعد برم پیش شرکت فلان، بعد برم شرکت فلان، بعد برم شرکت فلان، پنج تا شرکت رو میذارم، اگر سومیه نباشه من میام خونه، دو تا دیگه زنگ میزنم میگم نمیام، اینقدر ذهنم به هم میریزه. مگر اینکه یک شانسی داشته باشم. اینو یه استاد آمریکایی به من یاد داد. بچه این دو تا تکنیک رو یادداشت کنید. سه تا، اول از همه یه سناریو داشته باش، سناریوهای مختلف. دوم اگه این شکلی هستی سه تا سناریو بنویسی، یعنی اگه رفتم طرف به من زمان معرفی و گفت نداد از کجا شروع کنم، اگه با قیمت شروع کرد از کجا شروع کنم، اگه با نحوه تقسیم شروع کرد از کجا شروع کنم. این سناریوها باعث میشه شما هر چی طرف بگی هیچ نشه. دوم گپ، این استاد آمریکایی دو تا دوم به من یاد داد، دومی و سومی. میگفت وقتی برنامه ریزی میکنی وسط برنامه‌ت یه فاصله هایی بذار، این فاصله ها جلوی به هم ریختن برنامه رو میگیره. یعنی اگه یه برنامه کم بشه زیاد بشه تو میتونی با اینا جایگزینش کنی. من الان در طول روز خودم که برنامه ریزی میکنم میگم من 9 صبح میرم فلانجا، 9 تا 10، 10 تا 10 و 30 خالی میذارم، انگار 10 و 30ه، نیم ساعت گپ میندازم. این دو تا نیم ساعت ها تو طول روز کاملا برنامه منو منظم میکنه، یعنی به امکان جا به جا میده. حالا میخوای نیم ساعت بذار، میخوای یه ساعت بذار، یا تو مذاکره میگه وسطش یه گپ هایی بذار، سپم میگه جایگزین بذار. اگر مثلا طرف اینو گفت تو چی کار بکنی؟ جایگزین این حرف چی میتونه باشه؟ یه راه هم خودم یادتون میدم، اگر کسی مپ شما رو به هم ریخت، چون بعضیا به مپ قائل نیستن، تو مپ داری، اون که مپ نداره، اون بر اساس نیازش مذاکره میکنه، اون چیزی که براش سواله رو میپرسه نه چیزی که تو ذهنته. دو تا راهکار وجود داره بچه‌ها یادداشت کنید. اولین موضوع اینه که اگر کسی سوالهای جست گریخته از شما پرسید و سوالی که مپ شما رو به هم زد، جواب سوالش رو ندید. من این کار خیلی موقع میکنم، مثلا طرف میگه من دارم محصول توضیح میدم، میگه خب قیمتش رو بگو،
اونم میرسه
آفری، من هم میگم که اونم خدمتتون عرض میکنم، جواب نمیده. یا بعضی موقع بهش میگم که دو دقیقه دیگه قیمت رو ازتون خواهم گفت، نمیذارم مبهم رو به هم بریزه. تکنیک دوم، وقتی افراد با من صحبت میکنن من موضوع آخرمو می‌نویسم، یعنی من الان دارم با احمد صحبت می‌کنم، دارم راجع به محصول می‌نویسم، میگه قیمت چند، من آخرین چیزی که گفتمو می‌نویسم، من میگم قیمتم تقریبا می‌کنم 750، دوباره برمیگردم سر مپ خودم. این باعث میشه شما هیچ وقت مپتو گم نکنید تو مذاکره. تکنیک سوم، تکنیک سوم توی مذاکراتی که شما با طرف مقابل مپ دارید اینه که طرف وقتی مپ شما رو میخواد به هم بریزه، از لحظه اول در جریان مپ قرارش بده. من خیلی از موقع تو مذاکرات وقتی میبینم طرف ممکنه ذهنم رو بخواد به هم بریزه، میگم که مثلا آی یوسفی عزیز، من اول از همه یه معرفی کوتاه اگر اجازه بفرمایید در عرض 30 ثانیه دقیقه از شرکت خودم داشته باشم، بعد ویژگی‌های محصول رو میگم و مزایاش رو میگم، ظرف 3-4 دقیقه بحث رو تموم میکنم، بعدم قیمت رو تقدیمتون میکنم. چون در جریان مپ گذاشتی دیگه طرف سوال جسته گریخته نمیپرسه، اما به همین راحتی. جان چی؟ آها، مثلا من دارم این موضوع رو میام تا اینجا، رسیدم به ویژگی‌های محصول، طرف من میخواد بنزه رو تخفیفات، من میگم که مثلا ویژگی که داشتم گفتم تا کجا گفتم اونو یادداشت میکنم که یادم نره تخفیف رو براش میگم دوباره میام ویژگی این باعث میشه که مفهومو گم نکنم.
آیا تو اگر سرفصلای مفهومون و مفهومونو تایپ کنیم و بذاریم جزش کنیم
این همون اجازه هست، همون تکنیک سومه که میگه در جریان بذارش، حالا چه شفاهی بگی چه بذاری جلوش، این خیلی کمک میتونه بکنه. بریم سراغ آیتم آیتم هشتم. بعضی ها هستن در مذاکره منطق ناپذیر یا منطق گریزن. منطق گریز ها کیان تو مذاکرات؟
خیلی نگرمی کنم نتونیم نتونیم
نتونیم نتونیم
نتونیم نتونیم
کی داره میگه؟ شما داره میگه؟ سی چه دستش رو گفتی؟ ولی الزامن این نیست. یه بار دیگه میگم منطق گریزها در مذاکرات کیان؟
خریدار احساسی
خریدار
خب اینه که گفتن
کسی از اصول خودش نمیخواد پایین بیاد
خودتش بیشتر نمیخواد
نه میتونه این باشه ها ولی تنها دلیل بچه یادتون باشه منطق گریزها کسانی هستن که به منطق دیگران قانع نمیشن همونطور که گفتی به منطق خودشون دو دهه دیگه هست به منطق خودشون قائل میشن. بذارید اینطوری براتون بگم منطق گریزها کسانی هستن که توی مذاکراتشون مثلا من میگم که زنگ میزنم یا آقا چرا قیمت رو بردی بالا؟ ما با هم صحبت کردیم رو 650 میگم که آقای احسانی قبول داری که جنس من 100% وارداتیه؟ میگه آره. میگم پس تا اینجاشو قبول داری، من تولید داخل که نیستم من وارداتی هم. میگه آره وارداتی هستی. میگم قبول داری که دلار ظرف دو ماه گذشته 13% قیمتش رفته بالا؟ میگه آره. میگم حالا قبول داری که من میتونم 5% لااقل قیمتمو ببرم بالا؟ میگه نه. میگم نمیشه که، تو قبول داری جنس من وارداتیه، قبولم داری که دلار رفته بالا، بعد قبول بعد نتیجهشو قبول نداری، به این میگم منطق گریز.
اگه دلار اومده پایین چی؟
مثال حالا این حرفا چی نیست ای چرا امروز خوشحالی؟ هر کدوم از اینا که شما میگید هر کدومشو که صحبت میکنید میدونی روند رو قبول داره، نتیجه رو قبول نداره. یا بعضی موقع میگه کیا چرا فلان حرف و فلان کار و فلان جای انجام دادی؟ میگم یادت دفعه پیش تو این کارو کردی؟ میگه آره. میگم یادت فلان این جوابو داد؟ میگه آره. میگم خب پس منم حق دارم. میگه نه تو حق ندادی. میگم ای تو حق داری این کارو بکنی، من حق ندارم. نتیجه رو قبول نداره، فرایند رو قبول داره. خیلی از افراد اینطورین. یا من میگم میارمش یه گوشه که گیر میفته، میگه من منظورم اون نبود. یعنی از منطق فرار میکنه. یادتون باشه بهترین تکنیک در مقابل منطق ناپذیرها یا منطق گریزها اولی ثبت بقایا، هر چی که میگید و میگه رو ثبت کنید، چون دیگه نمیتونه زیر منطق خودش بزنه. یعنی وقتی میگم اینو قبول داری، میگه آره میدونم، میگم پس من نوشتم، تو اینو قبول داری، اینو قبول داری، میگه آره، میگم پس من نوشتم، دیگه نمیتونه انکار بکنه نتیجه رو. پس اول ثبت کنی. خیلی موقع من ضبط صوت میبرم موبایلم، مثلا وقتی میبینم یکی منطق گریزه موبایلم روشن میکنم، میگم صدارم ضبط کنی که بعدا یادون باشه چیا رو با هم توافق کردیم. دیگه نمیتونه از منطق ها فرار کنه. دومیش میگه از منطق خودش استفاده. هر منطق گریزی خودش یه منطقی برای خودش داره. تو اگر پترن منطقی اونو پیدا کنی، خود به خود تونستی تحولی بدی. و آخرین باورناپذیرها. توی مذاکرات ما این افرادی رو داریم باورناپذیرن. باورناپذیرها کیان؟ کسانی که شما یه حرفی رو میزنید باور نمی‌کنن. مثلا یه جنسی رو شما قیمت میدین که قیمتت چقدر بالاست، میگه من اینو اینقدر خریدم، میگه نه
ویژگی
خاص رو
مثلا داره.
چی؟
مثلا
میگه
آقا این
ویژگی
خاص
نسبت به بقیه مردم داره. داره. آره. میبینی نمیپذیره، باور ناپذیره. همین قصه دیگه. شما این مسئله رو دارید با یه نفر. ببینید تو باشه. آره. میدونی این زندگی رو براتون سخت میکنه. این که باور ناپذیر. آره. اون موقع پسش ده. شاید الان باور ناپذیر نیستیم. الان منطقی هستیم. اون موقع بیش از حد بودیم. باور ناپذیری یه سندرومه. یعنی دچار عیبی تو که تو باور نمیکنی. مشتریاتون وقتی یه چیزی رو باور نمیکنن راهکارش چیه؟ چی؟
سند.
داکیومنت. بهترین موضوع داکیومنت. یعنی من وقتی میخوام توی جلسه ای برم داکیومنت میبرم، اسناد میبرم، دیگه طرف نمیتونه بگه نه این نیست، گزارش میبرم، نتایج جمع میبرم، کما اینکه خیلی موقع روی اونم انقلت میاره، ولی بالاخره بهتر از اینه که هیچی دستم نباشه. جان
همین رو خواستم بیشون بگم که اگه من مستند بیام خدمت شما بازم قبول نمیم.
یعنی واقعیت باشم میپذیرم، ولی بگم این موقع خیلی بردن
رو کارتون چیه؟ خانم شغلتون چیه؟
خانه
از اول هم خانه دار بودی؟ انجام دادی؟ چند سالتونه؟
من میگم
70 سال. بهتون نمیخوره، خیلی خوب بودی، افتخارش اینه. دست خیلی از مواقع شغل اینو ایجاد میکنه. به معنی یه زنگ تفریح رو بهتون بگم و تموم کنم. بعضیا هستن به واسطه شغلشون چون مرتب در مقابل حرفای دروغ قرار میگیرن، نسبت به همه چی بدبین میشن. من یه دوستی دارم که رئیس پلیس آگاهیه تو تهران، خیلی دوست نزدیکیه به من. این به همه چی شک داره، یعنی هر چیزی رو میبینه شک داره. مثلا بعضی موقع ها یه آب میدی بخوره، آبو میگیره میگه باور کنم، میگه میگم آبه مسعود بخور، آبه بخور. مثلا میگم یه چیزی بخریم، اینو میگیره میگه میگم این چی الان چی میفهمی؟ میدونی همه شک داره. مثلا بعضی موقع ها میریم یه جایی با هم دیگه، مثلا توی همچین فضایی ما همه وایسادیم، میگه دیگه همش انگار یه توته این در کاره. مثلا نشستیم میگه چند وقت میشه جایی نشستیم داشتیم با هم گپ میزدیم، گفت بعد من گفتم نکن مسعود زشته، انقدر دیده. یعنی منم که اون دو کار درسته رو داره میکنه، اون اصلا میفهمه. یه روز داشتیم با هم میرفتیم، سوار ماشین بودیم، داشتیم میومدیم، این وایساد با ماشین، یعنی ما تو سرعت کم بودیم، بعد نگه داشت اینجوری یه زدن در عقب گرفت، یه نفر اینطوری نگاه کرد، بعد گفت که سرتو بیار پایین. یه نفر اینجوری نگاه کرد، گفتم چیه؟ بعد گفت اون دزده. گفتم کی؟ گفت موتوری دزده. بعد حالا من هی حرف میزنم میگه سرتو بیار پایین. من داشتم اینجوری کم یه موتوری موبایلی نفر رو زد. بعد گفت ببین نذاشتی. گفتم من آخه اصلا تو اونو چجوری دیدی؟ بعد از من ناراحت شد، میگفت چرا نذاشت، من پیاده شده بودم. میدونی حس طرف رو گرفته، انقدر دیده، اصلا از پوزیشن طرف، از نشستنش، از نگاه کردنش میفهمه. قبل از که طرف گوشی رو بزنه این تو نگاه طرف رو دید. بنابراین وقتی یه چیزی میگه من ششتان قبول میکنم. شاید براتون ازش تعریف کرده باشم تو جلسه قبلی، یه چیزای عجیب غریبی ازش یاد میگیرم. یه روز بهم زنگ زد، گفت کیا؟ بچه کلاس تموم شده، اینو به عنوان زنگ تفریح میگم. یه روز به من زنگ زد، گفت کیا؟ من سفرم، یه چیزی میخوام از تو خونم، یه سند میتونی برام بیاری؟ گفتم من کلید تو رو ندارم که. گفت ببین همین الان راه بیفت به سمت خونه من. گفتم کلیدت؟ گفت برو راه بیفت من بهت میگم. من رفتم، زنگ زد گفت کجایی؟ گفتم نزدیکم. گفت اسم کوچه این دوست محمدیه. گفت به دوست محمدی رسیدی ردش کن سه تا کوچه بالاتر، دست چپ کوچه حسنی برو تو. فکرم اصلا دست یکی از همسایه‌ها، گفتم باش. کوچه اینو سه تا خیابون رد کردم رفتم بالاتر. گفت حسنی رو برو چهار راه اول رو رد کن چهار راه دوم. گفتم خب. گفت سمت راست پلاک 64 رو پیدا کن. من با ماشین رفتم خب رسیدم 64. گفت نگه دار پیاده شو. چیز داری؟ هم پیچ گوشتی داری تو ماشین؟ گفتم چی میگی مسعود؟ گفت پیچ گوشتی داری تو ماشین؟ گفتم آره. گفت پیچ گوشتی تو بردار. گفتم خب. گفت برو جلوی پلاک 64. یه باغچه کوچیک اینقدی بود. گفت یه باغچه می‌بینی؟ گفتم آره. گفت برو به سمت انتهای خیابون بغل باغچه. رفتم اینجا. گفت پیچ گوشتی تو بکن تو خاک. کردم اینجا. گفت این کلید من. رفت پایین دیدم این خورد به چیزی. با پیچ گوشی به زور خاکو کندم در آوردمش، دیدم سه تا کلیدو پیچیده توی پلاستیک، توی پلاستیک سیاه کرده مثلا 15 سانتی تو خاک. گفت برو در خونه رو بکن. اینقدر لذت بردم. الان شما طرف خونه من بیا جلو همه خونه همسایه‌ها من کلیدم رفته سه تا کوچه بالاتر جلوی یه پلاگ یه گوشه به خصوص گذاشته که اگر شما اگه اینم در بیاری نمیفهمیم به درد کی میخوره، ولی اگه لازم باشه میگه برو اون پلاگ اونو بردار. یه ویلایی داره لنگرود، من یه روز رفتم لنگرود گفتم که مسعود من اومدم لنگرود نمیخوام برم هتل، برم تو ویلای تو. برو گفتم کلید گو برو ویلا تا بهت بگم. رفتم. وقتی رفتم گفت ببین یه تاج روبروت می‌بینی؟ گفتم آره. گفت روبه تاج وایسا پاشنتو بذار زیر قفل در. اومدم اینجا گفتم خب. گفت از اینجا 6 قدم برو جلو. چیز داره. شیشه ریخته بود دیوارش. من 6 قدم رفتم جلوتر گفت خب بالای سر شیشه ها رو ام دی اف ریخته شده. یعنی همه اینا تو سیمان گذاشته یه تیکه رو ام دی اف. گفت اینو بردار. من اینو برداشتم شیشه ها با ام دی اف اومد این بالا رو دیوار برو تو سر. میدونید انقدر که دیده و انقدر که این اتفاق افتاده، انقدر این مرد باهوشه. یعنی بعضی موقع سرکار خانم کسایی مثل شما در اثر تجربه این حس باورناپذیری رو دارن، ولی این سندرومه ذاتن. این آدم بی اعتماده به همه افراد. این هم از این سوال. یه استراحت کوتاه بکنید بحث بعدی بریم سراغ مباحث اصلی کلاسم. زنده باشی. سلام. دست شما بخیر. من کیا هستم؟ با من تماس گرفته بودید؟ بله قربان. خیلی متشکرم. مرسی قربان. خواهش میکنم. حال شما چطوره؟ کدوم نمایشگاه هستی؟ آسان سور بسیار علی. کدوم سالونی قربان؟ چه سالونی خوبی؟ خب به چند متر غرفتون؟ 70 متر. بسیار علی. چند نفر پرسنل دارید برای نمایشگاه آقای اکبرپور؟ چهار. خب خوشم. کجا هستید آقای اکبرپور؟ تهرانی؟ خب باید یه جلسه رو با هم هماهنگ کنیم برای هفته آینده. 2 ساعت توی مجموعه خودتون روزش رو مشخص میکنیم. ما 0 تا 100 تکنیکایی رو که بچه ها توی نمایشگاه ممکنه احتیاج داشته باشن و راندمان کار نمایشگاهشون رو افزایش بده، همه اونا رو میبینیم توی مجموعه خودتون آموزش میدیم. هفته آینده هم آخرین هفته ای که ما این دوره ها رو داریم. برای چه روزی براتون مناسب تره؟ حتما. فقط اگر خواستید زودتر بعد به ما خبر بدیم که تو برنامه همون بگنیم میشه. زنده باشین. اگه سوالی ابهامی هم راجع به دوره سرفصل ها هست بدون داشتید من در خدمتتون. زنده باشید. مشتاق دیدارتون قربان. به امید دیدار. خدا نگهدار.
حتما میرسم خدمتتون. زنده باشید. سلام خوبی هستی چطور خوبی این هست یه لحظه گوشتی آقای موسوی خورم شد همین روز رو زنگ زنم همین روز بعد از رو زنگ زنم فردا تو جلسه ازم بپرسید زنم بولونه سلام سلام هلو سلام خوبی صدتون نمیشنوم مرسی این که تویی که دیشب زنگ زن نبودی همون کدومی که به پرم دادم چرا در دسترس نبودی چرا خب چه خبر نمیشنم سر تو خب من الان سر کلاسم آقای به نام آقای اکبرپور به من زنگ زد برای کلاس نمایشگاه آسانسور من شماش رو باید اسمس میکنم که مثلا فردا ازش پیگیری کنم یه توضیحاتی از من گره آره مثلا باز خود بردیه خود بردیه اوکی سلامت باشی من سر کلاسم برای آسانسور خدا باشه خدا
اصلا نه اینا اصلا مام نمید یعنی اصلا نیستم اینا ببینید برای من که این فرم میاد من که این فرم که مال سریف نیست ولی بازم میاد ولی من پاکشو میکنم بعد بهشو میرسیم آها آره برای من این فرم میاد ولی چیز اینا همه همینه که خیلی جوری میفرستن شانسی آره مثلا یکم که بالاخره یه شرکت آره صادراتیه الان یا باید این روز فرمت بشه یا مثلا اوردری فرستن این ایمیل رو شما فقط دیگم باز نکنید اگر که چی هست اصلا اگر یکی دو بار همین کنید بزنید شد خودتون موزشون کنید بزنید توی اسپرم اینه در پیده میاد توی اسپرم دیگه برمانه آره بزنید توی اسپرم آها آره باش آره آره ببینید آخر من به حال برد نمیشم از سر یه موقع باش بکنم چون ببینید برای خطر مستوشم برای خطر بچی شما حتما رو آخر برای آماده داشتید این یه خورده الان مواقع این یه آدم خیلی ببینید که خب یه آماده داشته نیاز باقر نگر چی باشه این ها اوکی هم ولی اون که حالا از حتما بزارت بینید خطر این برای من این عجیبی که یه چی هم گوشه این تو اون چی هم آرتیز رو در این خود وزارت بهداشت قطعه یعنی خب یه سایت سوژیه که آقای امیدی هم باره این بود ولی نمیدونیم آره آره دیگه ولی نمیدونیم که آره نه من بله 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 آره آره بله آره بله
صد در صد بله اول نمیدونم از بعد نه میگم من هم فرقی نمیشم این اصلا فعلا جوابش نمیدونم بگیرم دیگه اگه واقعا چیزی باشه نهایتا سر میکنه نهایتا اصلاف ایران چک میکنه ببینیم چیزی این دیگه جوابش نمیدونم نه فقط این خانم جسی اگر که باش صحبت کردیم گلابش آمد از من هم لحظه پیون رو بایز کنه من برش میفرستم آها این جسی مال واقعه ببخشی من با ارتیکیس اشتباهی گرفتم آره این واقعه آره ببخشی آره آها دفعه آخری دادن آره سری آخری بهش نه دفعه آخر دادن دو سری ما یه بار فرستادی ندادن یه بار تو بروبر برشون داشتن سری آخری آها فکر کنم به مرچه رسیده بود بروبر دستش ندسیده بود درست آره میذاریم بله برمو کنم بله باشه من میکنم ها به شما فعلا میگم من خبری اگه چی باشه که من با تو رو همجوری تماس میگیرم آره باشه بردونه تو خدایی که شما خبری هستم یه سکتا 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 سکتا
Thank you.
کسی هست شماره شو بخواد بذاره توی گروه همه گذاشتیم یه گروه تبادل کسایی که توی کلاسه آموزشی اتاق شرکت کردن رو توش عوض میکنیم حالا معرفی هست موقعیت شغلی هست کسی شما
Thank you.
اصلا خودش بخواهد از ترین نمی کن روش ببین چرا ای کنه
دست های پشت پرده بود منتوجه نشد
بکنم گفتم نشینی جدا کنه
آه الان قدی شو میکنی
دست غیر نیسته این بود اشتباه میاد تو؟
نه جلو دوار
این هست که از ما نیدیم